اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل
محمد
محمد.
وآل محمد.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا، ساء ما يحكمون. من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه، إن الله لغني عن العالمين. صدق الله العلي العظيم. سلامات محمد.
طيب الله احسنتم، تقدير وتشكر میکنیم جناب. بسم الله الرحمن الرحیم. خیر مقدم عرض میکنیم خدمت سروران گرامی. چهارمین اجلاسی کرسی نظریه پردازی آینگی وحی، حکومت و قانون در سنت فلسفه سیاسی رو در خدمت بزرگواران هستیم. در جلسه سوم ما نکات ناقدان محترم و داوران رو شنیدیم و جمع‌بندی مطالب در جلسه گذشته چند نکته کلیدی بود که مقرر شد جناب آقای یزدانی مقدم نظریه پرداز محترم این موارد رو اصلاح بفرمایند و در این جلسه مورد بررسی قرار بگیره. خب همون گونه که استحضار دارید، ایشون تمامی نکاتی رو که ناقدان محترم و داوران فرموده بودن رو اصلاح کردن و پس از اصلاح طرح تمامی نکات را در قالب پیوست برای اساتید ارسال کردیم و مطالعه فرمودید. ما در این جلسه ابتدا توضیحات جناب آقای دکتر یزدانی مقدم رو داشته باشیم، نظر ناقدان و در نهایت جمع‌بندی داوران رو خواهیم داشت. اگر اجازه بفرمایید در ابتدا به مدت 20 دقیقه در خدمت جناب آقای دکتر یزدانی مقدم باشیم، توضیحی از نظریه خودشون، جمع‌بندی مطالب و در واقع خلاصه مطالب را بیان بفرمایند، ما در خدمت داوران باشیم.
آمین.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوه الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد الاوصیار رازین المرضیین و افضل صلواتک و بارک علیهم و علی ارواحهم و اجسادهم و رحمت الله و برکاته. اللهم احینا علی ما احییت علیه علی ابن ابی طالب روحی فدا و امتنا علی ما مات علیه علی ابن ابی طالب روحی فدا. هر شود خدمت با ساعتت تو دوستان، بنده تشکر میکنم از عزیزان گروه فلسفه سیاسی، مدیر محترم گروه فلسفه سیاسی، عزیزان پژوهشکده علوم و اندیشه سیاسی، ریاست محترم پژوهشکده، عزیزان پژوهشگاه، ریاست محترم پژوهشگاه، عزیزان همایش ها و روابط بین الملل و ریاست محترم، و واقعا سپاسگزار هستم از داوران عزیز، داوران محترم، ناقدان عزیز و همکاری هایی که این مدت داشتن و راهنمایی هایی که کردن. و این راهنمایی ها همونطور که در آغاز این متن دومی که به عنوان متن اصلی خدمت دوستان فرستاده شده توضیح هم داده شد، همونطور که جناب آقای دکتر اسفندیار فرمودن، معمول مطالبی که عزیزان ناقدان محترم، داوران محترم فرموده بودند به تفصیل در اون متن اصلی اول پاسخ گفته شده و فکر میکنم دیگه اعاده اونها اینجا ضرورتی نداشته باشه. با پیشنهاد و راهنمایی برخی از اساتید محترم حاضر در جلسه، بار دیگر اصل مدعا بیان شد و دلایل مدعا هم بیان شد و اون را هم دوستان ملاحظه فرمودند. من فکر کردم که خوبه از یک زاویه دیگری این بحث رو مطرح بکنیم و پی بگیریم، و اونم حالا مثلا از یک زاویه مثلا عملیاتی تر و واضح تر و سیاسی تر. ببینید، من حالا شروع میکنم از همین حوادثی که در این روزهای اخیر داره رخ میده. یک گروهی میخوان مثلا اسلام رو پیاده بکنن و فهم اینها از اسلام یک الفاظ ظاهری از اسلام هست، هیچ چیزایی که به دست اونا رسیده و خودشون رو هم مثلا تابع سنت پیامبر گرامی میدونن و اون حوادثی که الان در کشور همسایه داره رخ میده، آیا واقعا این فهم درستی هست یا فهم درستی نیست؟ و این فهم از کجا ناشی میشه که فکر میکنن که اسلام یعنی ظواهر حدیثی که به اینا رسیده یا مثلا احیانا ظواهر قرآن کریم؟ البته دوستان میدونن این در تاریخ هم خیلی دامنه‌دار هست، در کلام هم همین طور بود، برخی تحفظ بر ظواهر داشتن، مثلا میگن ید الله فوق ایدیهم، یعنی خداوند دست داره، الرحمن علی العرش استوا، یعنی خداوند بالاخره یک عرشی داره روش مثلا حالا میشینه، حالا هر طور که مثلا. یعنی آیا ما باید در فهم قرآن ظاهرگرا باشیم یا نه ما باید مثلا معناگرا باشیم و مقصدگرا باشیم و اون اهداف متعالی که اسلام در نظر داره، قرآن در نظر داره، وحی الهی اون اهداف متعالی رو برای ما بیان کرده، ما به اونها توجه داشته باشیم؟ یه مطلبی رو واقعا تو این روزها برخی دوستان مثلا میپرسیدن، میگفتن حالا مثلا این حرفایی که شما میزنید نتیجهش این میشه، شما میخواید بگید که وحی قرآن کریم وحی حقایق متعالی الهی بوده بر قلب مبارک پیامبر گرامی و این حقایق متعالی رو پیامبر با توجه به فرهنگ و زبان و اون روابط اجتماعی سیاسی اون زمان مثلا بیان فرمودن و در نتیجه پیامبر هسته اصلی وحی الهی میشه یک هسته عقلانی، و این چه فرقی میکنه با حکومت‌های عقلانی جهان؟ و این هم میشه همون دیگه، این مثلا یک جور مثلا حالا تعبیرات مختلفی که دارند و میارن میشه همونی که توی دنیا هست، لابو شما میخواید بگید که یه همچی چیز. این اولا من خودم فکر کردم که خب این اشکالی اشکال قابل تعملیه. اولا این است که واقعا ببینید ما به حکومت پیامبر نگاه بکنیم، به حکومت مولا علی نگاه بکنیم، آیا حکومت پیامبر یک حکومت غیر عقلانی بود؟ آیا احکامی که پیامبر اکرم پیاده فرمودن احکام غیر عقلانی بود؟ آیا حکومت مولا علی یا حکومت غیر عقلانی بود یا نه؟ همین الان نه ما مسلمان ها و شیعیان که ارادتمند این بزرگواران هستیم، غیر ما حتی مثلا کتاب می نویسند در نبوغ پیامبر، در عقلانیت سیاسی پیامبر، در نبوغ مولا علی، در عقلانیت سیاسی مولا علی. من هیچ نگران نیستم که اظهار بکنم که اون چیزی که من در اسلام میبینم، در وحی الهی میبینم، در قرآن میبینم، اصلا مغز عقل و حقیقت عقل و عقلانیت هست و البته روشن هست. این در اون زمان به اون صورت بیان میشده. حالا اینه که ما میگیم بیشتر جنبه احکامش مورد نظر ما هست که مثلا مبتلا به ما هست و این مثلا یه چند آیه قرآن هم بیشتر نیست، یعنی شاید مثلا 100 آیه قرآن باشه که در رابطه با احکام است و بسیاری از این احکام هم هنوز هم احکام درست و احکام عقلانی به حساب میان. ممکنه یا چند مورد مثلا افراد توش یک سوالی داشته باشن، شبهه‌ای داشته باشن که اونم حالا اگر خداوند خواست ما به اون موضوع هم میرسیم. در انقلاب ایران هم واقعا حضرات ما سنمون اینطوری هست که قبل از انقلاب رو دیدیم، اون آرزویی که ما داشتیم، اون شعاری که ما میدادیم، اندیشمندان ما میگفتن، همین شهید مطهری میگفت، آقای دکتر شریعتی میگفت، خود امام خمینی میگفت، اینا چی بودن؟ اینا آیا اهداف عالی و متعالی و مقاصد عقلانی بودن یا نه؟ مثلا میگفت ما یک ظواهری رو مثلا صرفا میخواییم اجرا بکنیم. بلاغه بنده منکره این که ما باید ظواهر رو اجرا بکنیم نیستن، بنده میگم که یک چیزی بالاتر از این وجود داره، همون چیزی که در روایات ما هم هست که تمام این واجباتی که در قرآن کریم هست یک باطنی داره. اون باطنش چیه؟ حالا به تعبیر امام صادق علیه السلام ائمه الحق، یا حالا مثلا بخوایم امروزی ترش بکنیم، یک سامان سیاسی اجتماعی عادلانه انسانی. و تمام این گناهان یک باطنی داره. حالا اون باطن چی است؟ حالا در فرمایش امام معصوم ائمه الجور، یا شما بفرمایید که سامان سیاسی اجتماعی اقتصادی ظالمانه. آیا این مطلبی که ما استفاده میکردیم مثلا از قبل از انقلاب در ذهن ما بود که مثلا مقاصد عالی انسانی و عادلانه و اون آرمانهای بلند عقلی و انسانی و تاریخی رو میخوایم با انقلاب اسلامی انشاءالله محقق کنیم، با جمهوری اسلامی محقق بکنیم، آیا صرفا این بود که مثلا ما میخوایم متمرکز مثلا چند تا لفظ در قرآن کریم باشیم یا ظواهری در قرآن کریم باشیم؟ من یادم نمیره اینو جاهای مختلف هم بنده عرض کردم و نوشتم که امام خمینی میفرمودند که این ولایت فقیه یه کارهایی میتونه بکنه که مثلا احکام دیگر نمیتونه بکنه و این ولایت فقیه یک امر مترقی است که شما هنوز نمیدونید که مثلا ابعاد اون چی است. من هم فکر کردم، هم قرائنش رو پیدا کردم، عرضم کردم، اینا نوشتم، اینا رو مطالب منتشر هم شده. و اونم این است که امام خمینی در ذهن مبارکش این بود که اگر مثلا ما به یک مشکلی در اجرای احکام و ظواهر احکام برخورد میکنیم، اون مشکل با توجه به اون مقاصدی که در این احکام هست، ولی فقیه میتونه اون رو محدود بکنه، اونو میتونه متوقف بکنه، اونو میتونه تغییر بده، کما که خود ایشون هم در عمل این کار رو میکرد، یعنی تلاش داشت در این جهت که یک تمدن الهی انسانی اسلامی عاقلانه عادلانه این رو برپا بکنه. در فرمایشات خودشون هم یه همچی مطالبی رو میگفتن. عرض ما به طور خلاصه این است که ما چه تصوری داریم از قرآن کریم، از وحی الهی بر پیامبر، از حکومت در اسلام. آیا مثلا فرض ما این است که مثلا این یک ظواهری هست مثل همونطوری که الان این مثلا همسایگان ما متوجه میشن، یا نه یک حقایق متعالی هست که ما میخوایم اون حقایق متعالی رو پیاده بکنیم؟ حالا این مطلبی که حالا امام خمینی به یک زبانی میگفت، شهید مطهری به یک زبان دیگری گفت که مثلا عدل در سلسله علل احکام هست و این رو نسبت هم به متکلمین شیعه میداد و دیگه دوستان همه این بحث های عدل الهی و اینا یادشون است، لازم نیست من اینجا عرض بکنم. علاوه بر این مطلب، مثلا فرض کنین حضرت آیت الله آقای جوادی آموری، خودم چند بار شاید از ایشون شنیدم که آقا مردم به خاطر قرآن و نهج البلاغه انقلاب کردن. ما اون انقلابی که به خاطر قرآن و نهج البلاغه شده اینو نمیتونیم با حاشیه عروه اداره بکنیم. این فرق داره. یعنی اون مقاصد عالی، یعنی اون مقاصد انسانی، یعنی اون مقاصد عقلانی که در وحی هست و هسته اصلی عقل هست، هسته اصلی وحی هست. یعنی این دو جور فهمیدن است. ببینید این فرمایش امام خمینی، فرمایش بزرگان ما، این حالا در سطح حالا شما بفرمایید که عملیاتی بوده، اما در این سطح عملیاتی این پشتیبان نظری لازم داره. این پشتیبان نظری واقعا مفقود بوده. چون این پشتیبان نظری مفقود بوده، برخی از نظریه پردازان ما، یعنی چیزی که من میفهمم اینه که حداقل برخی از این نظریه پردازانی که حالا از اینا قبلا اسم برده شده یا ممکن در این جلسه از اینا اسم برده بشه، اینا انسانهای چه بسا که مثلا صادقی بودن، انسانهای خوبی بودن، جویای حقی بودن. اینا می آمدن می گفتن که خوب، حالا مثلا این مشکلاتی که ما در نظام اسلامی داریم از کجا ناشی میشه؟ می گفتن از فقه ناشی میشه. می گفتن خب حالا این مشکلاتی که در فقه داریم از کجا ناشی میشه؟ می گفتن که در فهم این فقها وجود داره. بعد می گفتن آقا این فهم فقها مشکلش کجاست؟ می گفتن به خاطر اینکه اینا از علوم روز استفاده نمی کنن. بعد کم کم کشیدن به این طرف که آقا مشکل فقط در معرفت دینی نیست، معرفت فقها نیست، بلکه مشکل این است که اصلا مثلا فرض بفرمایید که خود وحی قرآن کریم، خود این مطالب که در قرآن کریم هست، ظاهرا اینا خالی از مشکل نیست. بعد حالا اینو چطوری خواستن حل بکنن؟ مثلا گفتن که مثلا پیامبر در سطح عرب جاهلی میفهمید و درک میکرد و حقایق رو، حقایق الهی رو در سطح عرب جاهلی رو برای ما بیان کرد، در نتیجه تمام قرآن میشه قرآنی متن جاهلی که الحمدلله به ما رسیده که ما از جاهلیت خبر داشته باشیم. گاهی وقتا مثلا تصریحا این عزیزان مثلا نوشتن دیگه، دوستان هم ملاحظه فرمودن که مثلا اون وحی که بر پیامبر شده مثلا نهایتش مثل این اشعاری است که مثلا مولانا گفته، حافظ گفته، یا مثلا این اوپانیشادهایی که در دست ما هست، مثلا چه قرآن بخوانیم چه اوپانیشاد بخوانیم، اینا یکی هست. بلکه از جنبه های این اشعار مولانا بهتر از حرفای مثلا همین قرآن کریم و این آدابی است که در اسلام وجود داره. این مشکلات تئوریک به نظر بنده و اون راه و مسیری رو که این بنده های خدا رفتن، اینها رو به اینجا کشون که همینطوری جلو رفتن. البته بعضی از اینا صادقانه بازم من عرض میکنم که اینقدر بالاخره تواضع داشتن، اینقدر ادب داشتن، اینقدر صداقت علمی داشتن که در همین مطالب اخیر خودشون که دوستانم حتما ملاحظه فرمودن، بله خودشون هم بیان فرمودن، گفتن آه این مطالبی که در فلسفه زبان و یا مثلا در مباحث هرمنوتیک ما به اونها استناد میکردیم، ما متوجه شدیم که این حرفایی که زدیم خالی از مبالغه و گزافگویی و مثلا اشتباه نبوده. به همین خاطر مثلا ما این قسمت ها رو حذف کردیم و تجدید نظر میکنیم در مثلا این ادعاهایی که از جنبه زبانشناسی و هرمنوتیک کردیم برای مثلا بحث قرائت نبوی از جهان، و این مقدار صداقت رو و این مقدار تواضعی برای حق رو، و این رو من تقدیر میکنم و این خوبه. ولی از اون طرفم گاه به اینجا کشید که مثلا خوب حالا این قرآن مشکل آیا فقط در قرآن هست یا نه مثلا در پیامبر هم هست. بعد مثلا به اینجا کشیده شد که نه، این پیامبر رو هم که ما میبینیم یک فرد مثلا متعارفی نبوده، از یک طرف در حال مثلا بی خودی و سرع و در حالی که کف به لبانش می آمده و می افتاده و اینا یه مطالبی رو می گفته تحت عنوان مثلا آیات قرآن کریم، از یک طرف هم مثلا یک فردی بوده که مثلا گفت که مثلا جئتکم بالذبح و امثال اینها و تمام این جنایت هایی که در تمدن اسلامی واقع شد در واقع تمدن اسلامی بسته شخصیت پیامبر است. من نمیخوام اینجا خدای نکرده مثلا حالا مشکلی بکنم یا بخوام مذمت بکنم یا نه، اون حالا بحث علمی است، اینا هم دوستان در پیوستا دیدن. بنده یه چیز دیگری میخوام بگم. میخوام بگم آقا یه خلای تئوریک وجود داره، این خلای تئوریک رو ما نمیتونیم نادیده بگیریم، نمیتونیم بیه بهش بی توجه باشیم. اون خلای تئوریک هم این است که بالاخره این اندیشه سیاسی اسلام، این نظام اسلامی، این اسلامی که ما میشناسیم، این یک پشتوانه تئوریک، پشتوانه نظری لازم داره یا نه؟ آیا بالاخره شما باید یک استدلالی برای وحی، برای حقیقت وحی، برای چگونگی وحی داشته باشید که اون استدلال و اون نظریه بتواند مشکلاتی رو که پیش میاد حل بکنه؟ وگرنه من الان واقعیتش رو عرض میکنم و صادقانه هم عرض میکنم، ما امواجی به طرف ما خواهد آمد که اون امواج ناشی از این است که آقا شما تا الان با عالمانی مثلا طرف بودید که این عالمان مطالب رو حالا به نظر من که اشتباه فهمیدند و اشتباه گفتند، با کسانی طرف خواهیم شد که حتی اون مطالب این بنده های خدا رو مثلا اشتباه تر فهمیدن و اشتباه تر هم بیان میکنن و یک وضع بلبشوی پیش میاد. و فکر میکنم به نظر میرسه که اون مطلبی که ما میتوانیم از سنت فلسفه سیاسی اسلامی خودمون استفاده بکنیم و صرفا هم این نیست که حالا یک کسی بگه این مثلا سنت فلسفه سیاسی اسلامی است و بحث های فلسفی است و فلان است و اینا، بلکه با آیات قرآن هم آدم میبینه مؤیداتش وجود داره، در روایات هم مؤیدات این مطلب وجود داره که اون چیزی که خداوند نازل کرد، از اونجا که انسان یک موجودی است که حداقل 3 ساعت وجودی داره، یعنی در عالم حس هست، در عالم خیال هست، در عالم عقل هست، اون حقایقی که خداوند بر انسان نازل کرده است، این حقایق حداقلش این است که در سطح عقل بوده، و چون که این حقایق در سطح عقل بوده پس این حقایق عقلانی بوده، و البته این حقایق عقلانی وقتی که به مرحله خیال پیامبر می آمد متأثر از فرهنگ جامعه می شد و به زبان اون فرهنگ جامعه بیان می شد، اما به این معنا نیست که محدود بوده باشه، بلکه خود قرآن از ما خواسته که ما بفهمیم که این تعبیراتی که در قرآن هست، این مطالبی که در قرآن هست، اون چیزی که امروزه میگن مثلا الهیات سلبی، حالا شما به تناسب بفرمایید که مثلا تفسیر سلبی لیس که مثله شی، یعنی این که میگیم ید الله فوق ایدیهم یا الرحمن علی العرش استوا لیس که مثله شی، و این مطالبی هم که ما میگیم در احکام، نه این که مثلا محدود باشد به همین ظواهر و اینا، کمان که روایاتش رو هم قبلا خدمت دوستان فرستاده شد که مثلا همین زکاتی که پیامبر گفت و همین زکات رو چقدر حالا خود دوستان بهتر میدونن درش اشکال میکنن، حتی بعضی از علما بیانیه دادن، حالا 10 نفر 20 نفر 100 نفر از علما اهل سنت که مثلا متجددین و مثلا روشن فکرانشون بودن که نه از نظر ما باید زکات توسعه پیدا بکنه. در روایات ما هست میگه که من مثلا از کوفه آمدم، از عراق آمدم، از ایران آمدم، ما اونجا برنج میکاریم، آیا این برنج هم زکات داره یا نه؟ مثلا در بعضی از این روایات امام توضیح میده، میگه در همه چیز زکات هست. حالا بعد میگه خب بس پیامبر این در برنج زکات قرار نداد، میگه بخاطر اینکه اصلا زکات پیامبر در برنج قرار میداد بی‌معنا بود برای مثلا مکه، برای مدینه. معلوم میشد که این احکامی که از ظواهر قرآن استفاده میشه، این احکام همونطور که عرض شد یک سامانه سیاسی، اجتماعی، اقتصادی عادلانه، عاقلانه اون رو در نظر داره، یک مقدارش به تناسب اون زمان بیان شده و اون مغزش و اون حقیقتش همونطور که از آیات هم استفاده میشه، از روایات هم استفاده میشه، در زمانهای دیگر هم ما میتونیم به اونها استفاده بکنیم. و حالا اینجا یه مسئله هم واقعا مطرح میشه، من این مسئله هم عرض بکنم، و اون مسئله اینه که حالا ممکنه کسی بگه آها این جا که شما همش دارید به عقل و اینا ارجاع میدید، ببینید بالاخره شما مرزهای خودتون رو دارید، یعنی شما میگید آها بالاخره من یه چیز دارم تحت عنوان نظام خانواده، من یه حقایقی دارم، یک آرمانهایی دارم مانند عدالت، من از یک چیزهایی که تصریح شده و اینها رو آرمانهای بلند الهی و اسلامی و انسانی میدونم، از اینها عدول نمی کنه. همونطور که هم عرض کردم در آغاز گفتار، این است که ما حکومت پیامبر رو هم میبینیم و آن یه حکومت عاقلانه بوده، یعنی تا الان من ندیدم که کسی بگه پیامبر عاقلانه حکومت نمی کرد، یا خدا نکرده پیامبر ضد عقل عمل میکرد، بلکه اون چیزی که ما میفهمیم پیامبر عقل و عقلا بود،
یا مولا علی خلاف عقل عمل نمی کرد، بلکه عقل العقلا بود. و حالا اگر هم دیگران چیز دیگری می فهمن، اون مشکل حالا در فهم دیگران است. با توجه به اون مطالبی هم که گفته شده، من فکر کردم دیگه تکرار اون مطالب لازم نباشه. این جنبه عملیاتی قضیه رو بنده خواستم در این مدت کوتاهی که در اختیار دارم خدمت دوستان بیان کرده باشم. استفاده میکنم از نظرات ناقدان محترم و داوران محترم.
بسیار ممنون و متشکر. خب خیلی مقدم عرض میکنیم خدمت جناب استاد پارسانیا که در خدمتشون هستیم به عنوان داور در جلسه تشریف دارن. خب ناقدان و برخی داوران محترم در به صورت مجازی ما در خدمتشون هستیم. جناب آقای دکتر یزدانی اون بخش در واقع جنبه عملی نظریه خودشون رو با توجه به شواهدی که ما امروز با اون مواجه هستیم توضیح دادن. ما در دو سه هفته اخیر با داوران و با ناقدان و داوران محترم در ارتباط بودیم، متن‌ها رو برای اساتید فرستادیم، همه دوستان مطالعه فرمودن، کاملا اشراف بر موضوع دارن. ما در این جلسه انشاءالله بتوانیم ادامه مباحث رو داشته باشیم. نکاتی رو که در جلسات گذشته مطرح شد، همه اون موارد رو در متنهایی که خدمت اساتید ارسال کردیم جناب دکتر یزدانی توضیح دادن و شواهد اون رو به عنوان پیوست ارسال کردن. الان ما در خدمت ناقدان محترم هستیم. اگر صلاح بدونید هر یک از ناقدان به مدت 10 دقیقه نکات خودشون رو بفرماین، بعد در خدمت داوران محترم باشیم. از جور صلاح میدونید جناب آقای دکتر میر موسوی هم که به صورت مجازی در خدمتون هستیم، سه ناقد محترم که اگر نکاتشون بفرماین ما در خدمتون هستیم.
دکتر پارسانیا سلام عرض شد.
سلام علیکم و رحمت الله، ارادتمند شما هستیم.
ما بیشترم
آقای حقیقت هستم. بله
بله بله،
حقیقتا آقای ارادت داریم خدمت.
ما بیشتر آقای دکتر پارسانیا
مجازن اعلام میکنیم، اما حقیقتی بدم.
آقای دکتر میر موسوی دوستان میفرمایان با سعادت شروع میکنیم، اگر اجازه بفرمایید 10 دقیقه در خدمت شما باشیم.
سلام و عرض ادب خدمت همه دوستان بزرگوار و آقای دکتر پارسانیا که اخیراً الان خدمتشون داریم عرض ارادت میکنیم. واقعیتش من نظرم این بود که اساتید محترم دیگر بحث رو مطرح بکنن، ولی خب حالا از باب امتثال امر چشم من نکاتی رو عرض میکنم. بسم الله الرحمن الرحیم. تشکر میکنم از جناب استاد آقای دکتر یزدانی مقدم عزیز که این بحث رو در طول این مدت طولانی تونستن به خوبی سامان بدهند و به هر حال در این فرایند بحث های مختلفی مطرح شد و خب این بحثی رو که آقای دکتر یزدانی به عنوان یک نظریه میخوان ارائه بکنن به هر حال از یک پختگی بیشتری برخوردار شده و من فکر میکنم که حالا فارغ از دیدگاهی که به طور شخصی ممکنه من در ارتباط با این بحث داشته باشم، به هر حال این زحماتی که آقای دکتر یزدانی کشیدند زحمات بسیار قابل توجه و در خورد تقدیری هست و واقعیتش به نظر من میشه ما امروز در یک جمع‌بندی نهایی بحث ایشون رو مورد پذیرش قرار بدیم، اگرچه خب از آغاز برخی از ایرادها مطرح بوده و کمابیش بعضی از اونها حل شده، بعضی از اونها هم چنان به نظر من سوالاتی در موردش هست، ولی خب به هر حال این یک زحمتی بوده که آقای دکتر یزدانی کشیدن و در یک چارچوب یک نظریه میشه این رو ارائه کرد. فعلا فارغ از این که من به طور شخصی با اون موافق باشم یا موافق نباشم، اما خب ببینید اساسا این کرسی های نظریه پردازی یک تفاوتی با اون چیزی که در عرصه عمل تو حوزه نظریه پردازی اتفاق میفته وجود داره. در واقع این کرسی ها به نظر من مبتنیه بر یک نوع پیشفرضی در ارتباط با مهندسی فرهنگیه که من خب این پیشفرض رو خیلی قبول ندارم و به نظرم میرسه اساسا نظریه ها در یک فرایند بین الاذهانی شکل میگیره و به طور طبیعی این نظریه مطرح میشه، به طور طبیعی نقدهاش در فضای علمی مطرح میشه و بعد کم کم این نظریه یه حالت پختگی پیدا میکنه و به عنوان یک نظریه در فضای علمی مطرح میشه. این فرایندی که توی کرسی‌های نظریه پردازی هست میخواد این رو به شکل به اصطلاح مهندسی شده پیش ببره و خب من به طور کلی با این روند اختلاف نظری دارم، اما به هر حال در این فرایند یک زحماتی کشیده میشه و عرض شود که کوششی انجام میشه که خود بران در خونه تقریه. من دو تا نکته رو در اینجا فقط میخواستم یادآور بشم در این فرصت محدود. یکی این که خب از آغاز به هر حال یک بحثی بود که آیا این بحث نظریه آینگی وحی یک بحثی در حوزه مباحث کلامی یا یک بحثی در حوزه فلسفی سیاسی است. خب بنده و برخی دیگر از ناقدان نظرمون این بود که اساساً این نظریه ماهیت کلامی داره، چون در واقع مربوط به مسئله وحی و خب آقای دکتر یزدانی نظرشون متفاوت بود. توی اون نقدهایی هم که شد ایشون خب خیلی تلاش کردن که بگن نه این به هر حال تو حوزه فلسفه سیاسی هم قابل طرحه، به این دلیل که فارابی و یک سری دیگه از فیلسوفان کلاسیک هم این بحث رو در مباحث فلسفه سیاسی شون مطرح کردن که من فکر میکنم که اساسا در مباحث فارابی خیلی مرزبندی بین مباحث فلسفه سیاسی و فلسفه به معنای عامش مطرح نیست. یعنی مثلا تو کتاب آراء اهل مدینه فاضله یا توی سیاست مدنی این مباحث خیلی با هم آمیخته است. اما برای از این که فارابی مثلا در آراء اهل مدینه فاضله به بحث وحی پرداخته نمیشه نتیجه بگیریم که این بحث ماهیتا بحث فلسفی سیاسی است. در اون بحثیه که به نظر میرسه نتایجی میتونه در حوزه فلسفی سیاسی داشته باشه، ولی همچنان من فکر میکنم این نظریه ماهیتش در واقع ماهیت کلامی است. نکته بعدی که بازم از آغاز مطرح بود این بود که این نظریه آیا در حقیقت یک نوع تقریری از مباحث فارابی یا یک نظریه جدیدی است. آقای دکتر یزدانی نظرشون اینه که این نظریه یک نظریه متفاوت و جدیدی است نسبت به مباحثی که فارابی داره، ولی توی بحث ادله و شواهدی که ایشون در این پاسخنامه‌ای که تهیه کردن، یکی از سوالات جدی بود که شما بیشتر نظریه رو تقریر کردید ولی ادله و شواهدی بیان نکردید. این مبانی و دلایلی که آقای دکتر یزدانی در اینجا اقامه کردن بیشتر همون مبانی فارابی است، یعنی بحثایی که در ارتباط با عالم عقول و نحوه ارتباط انسان با اون عالم عقول و چگونگی بازتاب عد شود که یک سری از معارف از اون عالم عقول به انسان، اینو بیشتر در واقع تو همون چارچوب مباحث فارابی و من برداشتم اینه که خیلی هنوز مشخص نیست که مرز این بحث ها دقیقا با بحث ها. البته آقای دکتر یزدانی خیلی تلاش کردن از یک سری از ابعاد به نظر من بحث رو مشخص کردن، ولی در بعضی از جهات من فکر میکنم که همچنان این میشه مثلا یک نوع تقریری از مباحث فارابی باشه. حالا بعد بحث عرض شود که پیامدهای روش شناختی این نظریه رو خب آقای دکتر یزدانی خیلی تلاش کردن که نشون بدن و من فکر میکنم که در این جهت کارشون خیلی بهبود پیدا کرده و قابل پذیرش هست. و اصلا چشون مطرح کردن اون پیامدهایی که این بحث در بحث روش شناسی اجتهاد داره، اینا نکاتی هست که خب ایشون خیلی تلاش کردن در واقع یه مقداری به شکل مبسوطتر و دقیقتر چه این پاسخنامه پاسخ بدهند. بنابراین من در یک جمع‌بندی نهایی فکر میکنم که کار ایشون کار بسیار ارزشمندیه و تلاش در خوره تقدیریست، اگرچه خب میتونه این همچنان توی فضای بین الاذهانی مورد بحث قرار بگیره و احیانا نکاتی در ارتباط با اون مطرح بشه و از پختگی بیشتر برخوردار بشه. من بیش از این وقت از عزیزان رو نمیگیرم. خیلی تشکر میکنم از همه بزرگواران به ویژه ایشون. خیلی عذر میخوام، خدا نگهدارم. من البته در جلسه حضور دارم.
بسیار ممنون و متشکر. تشکر میکنیم که وقت رو هم رعایت فرمودید. ممنون و متشکر. در خدمت داوران دیگر آقای دکتر میرحمدی، آقای دکتر لکسری بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم و به این نستعین. من هم تشکر میکنم از جناب آقای دکتر یزدانی مقدم، زحمات خوبی که کشیدن و همه اساتید محترم در جایگاه ناقدان و داوران. برای اینکه وقت رو زیاد نگیرم، من انتظارم از اولی که این کرسی مطرح شد تا اکنون که جلسه چهارم پیش اجلاسیش داره برگزار میشه، اجلاسیش برگزار میشه، پنج انتظار رو از آقای دکتر یزدانی مقدم داشتم که در نهایت حالا این پنج این انتظار رو یه جمع‌بندی میکنم که در چه وضعیتی هست. یکی انتظاری بود که واقعا مدعا رو خیلی شفاف مشخص بکنن، ایده اصلی که در کار دارن چیه. دوم، تمایزش رو با دیدگاه‌های رقیب یا مدعاهای رقیب مشخص بکنن، فاصله این دیدگاه با دیدگاه دیگه در چیه. سوم، نحوه نگارش این نظریه. انتظارم بود که به هر حال در تدوین نظریه به سمت این حرکت کنن که گزاره‌های نظریه کاملا مشخص بشه، مراحل شکل‌گیری این نظریه و تجمیع گزاره‌ها و رسوندن ما رو به نظریه مشخص کنن. نکته چهارم، این گزاره‌ها باید مستدل بشه و اگر استدلال قانع کننده ای برای این گزاره‌ها باشه میشه کنار هم قرار دادنش ما رو به نظریه برسونه. و نهایتا پنجم، انتظار این که پیامدهای نظریه رو در ساحت فلسفه سیاسی، بحث حکومت و قانون که مطرح فرمودن کاملا مشخص و تبیین بشه. این پنج انتظار رو از ایشون داشتم در به عنوان ناقد در جلساتی که شرکت کردم و به نظر میرسه که حالا برداشت نهاییم رو میخوام عرض کنم اینه که در مسیری که تا اکنون شکل گرفته تقریبا به طور نسبی این پنج انتظار از نظر شخصی بنده برآورده شده و تقریبا در نسخه نهایی که مطرح شده تلاش کردن این پنج نکته تحقق پیدا بکنه، هم در واقع مشخص کردن مدعا و اشاره به تمایزی که میتونه با دیدگاه های دیگر داشته باشه، هم گزاره هاشو مشخص کردن. دیدم که در این نسخه نهایی استدلال هایی رو مطرح کردن. حالا ممکنه به هر حال اساتید با بعضی از استدلال ها خیلی موافقتی نداشته باشن، این طبیعیه که به هر حال نمیشه انتظار داشت همه از این جهت قانع بشن، ولی مهم اینه که این نظریه توانسته باشه با همراه با استدلال خودش رو نشون بده و بیاد پیامده هاش رو تو بحث فلسفه سیاسی و به طور مشخص حکومت و قانون مطرح بکنه. بنابراین من تقریبا میتونم بگم انتظاراتی که از این نظریه و نحوه ارائهش داشته برآورده شده از نظر من، ولی خب همچنان این یک مسیر تکاملی داره. اگر به عنوان نظریه داوران محترم تایید بفرمایند، آنگاه این نظریه مطرح میشه، همونطوری که آقای دکتر میرموسوی هم فرمودن یه حالت بین الاذهانی بیشتری پیدا میکنه، مطرح میشه و طبیعتا ممکنه یه جمع دیگری و افراد دیگری، صاحب نظران دیگری هم بپیوندند به مرحله نقد و ارزیابی، نکاتشون رو مطرح بکنن و همچنان آقای دکتر یزدانی مقدم این فرصت رو پیدا بکنن که باز به این ایرادات و پرسش‌ها پاسخ بدن و قطعا میتونه تکمیل بشه. بنابراین به نظر بنده البته این در واقع نظر داوران محترم هست، ما در این خصوص دخالتی نداریم، ولی از نظر به عنوان نقدی که بخوام داشته باشم میتونم بگم در مجموع انتظارات من به عنوان ناقد برآورده شده، ولی انتظار تکامل این فرایند در ادامه هم هست و با روحیه‌ای که آقای دکتر یزدانی مقدم دارن این به نظر میرسه که این انتظار هم برآورده خواهد شد و همواره‌شون تلاش خواهند کرد این رو تکمیل کنن. عذرخواهی میکنم و همچنین آرزوی موفقیت دارم خدمتتون.
ممنون، تقدیر و تشکر میکنیم از حضرت عالی و با خدمت آقای دکتر لکزایی هستیم به عنوان آخرین ناقد، نقد ایشون رو میشنویم.
بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله و الصلاة علی رسوله و آله. خدا قوت میگم به جناب آقای دکتر یزدانی مقدم به بابت زحماتی که کشیدن و انصافا خب این بازنگری که شد، بازسازی که شد، علی‌رغم اینکه خب من در جلسات قبل هم موافقت داشتم با بحث ایشون و به نظرم میرسید که کافی هست برای اینکه در قالب یک نظریه کاری ایشون رو داشته باشیم، ولی خب باز تلاش کردن و کار خیلی بهتر شده. من چون خودم هم اخیراً دارم بحث قرآن رو و حکمرانی قانونی در قرآن رو دارم کار میکنم و قانون حکمرانی در قرآن رو، اجازه بفرمایید یه آیه اینجا بخونم، بلکه دو تا آیه، و بگم که نظریه ایشون یعنی یک نظریه که واقعا الان برای ما میتونه کاربرد داشته باشه، یعنی میتونه به ما کمک بکنه. حالا قطع نظر از این که بنده با محتوای نظریه موافق باشم یا نه یه بحث دیگریه، ولی یک نظریه مبتنی بر مبانی مستحکم ما محسوب میشه. در سوره مائده که مستحضرید سوره هست که به عنوان سوره قوانین و مقررات مطرحه، در بحث وصیت یه دو تا آیه اونجا داریم، شکل و شیوه وصیت رو تعیین کرده که فرد میخواد مثلا بمیره قبل از مرگ چیکار باید بکنه. میفرماید که اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، از منظر قانونی من مد نظرم هست که شما الان ببینید این رو الان ما عمل میکنیم یا نمیکنیم، و اگر عمل نمیکنیم خب چرا عمل نمیکنیم. این خیلی صراحت داره، یک شیوه ای رو داره به لحاظ ظاهری میگه اینجوری باید شما وصیت بکنید. اعوذ بالله من الشیطان یا ایها الذین آمنوا شهادتم بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان ذو عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبت الموت تحبسونهما من بعد الصلاه فیقسمان بالله ان ارتبتم لا نشتری بهی ثمنا ولو کان ذا قرب لا نکتم شهادت الله انا اذن لمن الآثمین فان عثر علی انهما استحقا اثما فآخران یقومان مقامهما من الذین استحق علیهم الاولیان فیقسمان بالله لشهادتنا احق من شهادتهما و ما اعتدینا انا اذل من الظالمین ذالک ادنا ان یأتوا بالشهادة علی وجهها او یخافوا ان ترد ایمان بعد ایمانهم واتقوا الله واسمعوا والله لا یهدی القوم الفاسقین. خب چون دیگه اساتید اشراف دارن به مضمون و معنا ترجمه نمی کنم. سوالی که هست اینه که الان کدوم مسلمان اینطوری عمل میکنه؟ این به این آیات عمل میکنه؟ و چقدر ما میپذیریم اگر یه کسی بیاد بگه که اینطوری باید وصیت کنید؟ چرا این کارو نمی کنید؟ برای اینکه خیلی روش های پیشرفته تری آمده دیگه، طرف وکیل میگیره، قشنگ وصیت نامه ثبت میکنه در دادگاه، در نمیدونم پیش وکیل بعد از مرگش هیچ اتفاقی نمیفته. ما یک عقلانیتی رو اینجا در این قانون به کار میگیریم، میگیم این آیه یک روح معنایی داره. این آیات داره تلاش میکنه که میگه آه شما مرگت نزدیک شد، یه کاری کن، یه وصیتی بکن، شاهد عادل بگیر، نمیدونم چنین کن چنان کن که بعد از مرگ تو نزاع درست نشه، دعوا درست نشه بین ورثه. تو خودت که مردی بقیه کشته نشن به خاطر دعوا سر ارث و میراث تو. لذا وقتی که شما میایید بحث معاملات دیگه، بحث عبادات که نیست، ما در بحث عبادات خب یه جوری دیگه حرف میزنیم، ولی در عرصه معاملات میگیم فلسفه قانونگذاری یه فلسفه خاصیه، یک روح معنای اینجا بر این حاکمه. لذا اگر شما آمدی یک سامانه بهتری ارائه کردی که این سامانه بهتر بتونه جلوی نزاع رو به شکل عادلانه بگیره و عاقلانه، یعنی دو تا قیدی که آقای دکتر یزدانی می‌فرمایند، عاقلانه باشد و عادلانه باشد، این چارچوب برای نظر حکمت نظری و حکمت عملی حاکم باشه، به لحاظ حکمت نظری عاقلانه باشه و به لحاظ حکمت عملی عادلانه باشه. اگر این دوتا ملاک رو داشت، شما میگه آقا من چون واقعا افراد رو دچار زحمت میکنه، شما حالا برید اون آیه مربوط به ثبت دین، اونم همینطوره. الان اون آیه رو به اون شکل کی عمل میکنه؟ حتی من میخوام بگم شاید ظاهرگرایان هم دیگه همچین ادعایی نداشته باشن که نه اینجوری باید، شما حتما اینطوری میگیری، بعد نمیدونم اگه تردید داشتی بعد نماز اینا رو نگه میداری، قسمشون میدی، میگی تو رو خدا فلان. نه، راهکارهای جدیدی آمده، سازوکارهای عاقلانه و عادلانه جدیدی آمده که همه ما قدر متیقن میدانیم که مراد این آیه اونجا تأمین میشه. لذا نمیاییم بر ظاهر این آیهی که در عرصه معاملات هست به این شکل جمود بکنیم. خب اینجا که من الان مثال زدم بحث روشنه، یعنی دعوا نمی کنیم، ولی یه جاهایی هست که دیگه اینطوری نیست. اهمیت این نظریه اینه که توی اونجاها هم داره برای ما راهگشایی. ما یه جاهایی داریم اصلا چیزی نیست، اصلا آیه ای نیست که ما بگیم به روح معنای اون، ولی آیات عام داریم، قواعد کلی داریم، یا آقا تعاونوا علی البر و التقوا. حالا شما بر اساس این میایی صدها قانون تأسیس میکنی، ایجاد میکنی. گفته لن یجعل الله للکافرین علی المؤمنین سبیل. خب پیشگامان این تفکر عاقلانه عادلانه کیا بودن؟ حکمای ما بودن، فقهای بزرگ ما بودن، که فقهای بزرگ اصولی که از تفکر عقلی خودشون رو دور نگه نمی داشتن، با تفکر عقلی هم میانه خوبی داشتن. خب ایشون هم اون میراث رو به عرصه آورده، به روز رسانی کرده به تعبیری، و هم اینکه یک سامانه نظری داره برای ما ارائه میکنه که اگر میخواهیم در عرصه قانون، ببینید اصلا حکومت که بدون قانون معنا نداره. خب اگر حکومت بدون قانون معنا نداره، ما چطوری باید این قانون رو سر و سامان بدیم؟ من چون این چند ماه متمرکز شدم، واقعا ادبیات بحث رو دارم میبینم، شما ببینید چقدر ما به لحاظ ادبیات فقیریم در این حوزه، چقدر فقر زیادی داریم. این یک تلاشیه، به نظر من تلاش موفقیه در این مرحله. آقای دکتر میر احمدی، آقای دکتر میر موسوی فرمودن، خب آقای دکتر یزدانی همچنان دارن کار میکنن، پروژه پژوهشیشونه، یعنی یه چیزی نیست که بگیم الان اگر ما به ایشون گفتیم آقا بله شما نظریه ارائه بده، آقا دیگه تعطیل میکنیم تموم شد. نه، الحمدلله دارن کار میکنن، ابعاد مختلف این نظریه باز در ادامه تبیین خواهد شد، ارائه خواهد شد و کارهای قاعدتاً بعد رساله های دکتری در این حوزه ارائه بشه. ولی من گمانم اینه که به لحاظ کاربری و کاربردی این نظریه که ایشون ارائه فرمودن میتونه یکی از پشتوانه های خوب، شاید حالا ما من یکی رو جهت احتیاط میگم ولی فعلا شاید بهترین پشتوانه هم میتونه باشه. یعنی من میخوام بگم که از نظر محتوایی هم غیر از اینکه حالا به لحاظ روشی معتقدم که چارچوب یک نظریه موفق رو دارن، حتی به لحاظ محتوایی هم بنده با ایشون هم نوایی دارم، همراهی دارم و گمان میکنم که یک کار بزرگی صورت گرفته. انشالله که بتونیم از تحقیقات آتی ایشون هم باز در این حوزه انشالله استفاده بکنیم. البته این اونجوریه که من میفهمم، بالاخره وقتی یکی نظریهی بیان میکنه میبینه دیگران عجبی، شاید ایشون با من همراه نباشه ولی خب من این بخش از نظریه ایشون رو بهره بردم و برای کار خودم به نظرم رسید که قابل استفاده هست. باز هم سپاسگزار هستم. صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.
تقدیر و تشکر میکنم از ناقدان محترم در خدمت داوران محترم هستیم، جناب استاد پارسانیا، جناب استاد درخشه، جناب استاد حقیقت و جناب آقای شاکر، جناب استاد شاکر. اگر توضیحی درباره نظریه از نظریه پرداز محترم بخواهید، ما در این فرصت میتونیم از در واقع پرسش شما در قالب این که توضیحی از ایشون بخواهید استفاده کنیم. آقای من چون عینکم رو برداشتم. آقای دکتر میر موسوی، نکته ای میخواستید بفرمایید؟ میکروفونتون چون بازه گفتم. آره اگر
نه من عرضی نداشتم، خیلی عذر میخوام.
جلالی ممنون و متشکر. جناب دکتر درخشه، اگر در واقع توضیح از نظریه پرداز محترم بخواهید، ما میتونیم نکته شما رو بشنویم.
سلام عرض میکنم خدمت اساتید محترم.
سلام علیکم.
حسن باشید خدمت آقای دکتر یزدانی که زحمت کرد به ناقدین که نقد نفرمودند، پذیرفتن ظاهرا مسئله رو. این حال اینجا برهم پیش اومده رو متن آقای دکتر یزدانی که در جلسه قبل هم فکر میکنم به نحوی حالا یکی دوتاش مطرح شد ولی هنوز شفاف نیست، این که دقیقاً اون ایده اصلی که ایشون مطرح کرده زمان و مکانی که مرحوم آقای مطهری مطرح میکنه یا اون چیزی که آقای شبستری گفت، البته تو این توضیح داده در مورد شبستری و سعی کرده تفاوت رو بگه، ولی من باز فکر میکنم شفاف نیست، یا برداشتی که نو معتزلی های سنی مذهب دارن روی مسئله. مرز میان نکته دوم توضیح لازم داره، مرز میان فقه سیاسی و فلسفه سیاسی تو متن مشخص نیست و به علاوه در حال آثار این دیدگاه یا نظریه یا هر چیز دیگه اسمش بگذاریم چی است؟ به هر حال دنبال این هستن که در حوزه فقه سیاسی فقهی راه حلی بنبست شکنانه ارائه بدن، چون مثالی که از امام نقل کردن بیشتر توجه باز بحث هایی مطرح کردن که تا در فرمایشات آقای موسوی هم بود که ایشون اصرار داشت که حالا بیشتر در حوزه فلسفه سیاسی این مرزها باید تفکیک بشه. ادبیات فقهی متفاوت است، آقایان مستنظر از ادبیات فلسفه سیاسی، ولذا این هم به نظر من محل تأمل هست در متن. بعد اگر آثار این رو در حوزه فقه سیاسی به تعبیری همانند کردن احکام با زمان و مقتضیات فرهنگی و اقتضاعات این چنینی باشه، با اون حدیث معروفی که داریم حرام محمد حرام لا یوم القیامه، اون این مقدار سازگاری نخواهد داشت و دقیقا حوزه احکامی که حالا در ذیل فقه سیاسی بخوایم توضیحش بدیم، حوزه تغییر رو باید دقیق مشخص بکنه، چون الان در همون قم که حضرات حضور دارن و به هر حال زیست میکنن به بزرگان ایران، آیا اونهایی که در حوزه فقه الان فتوا میدن مراجع با این نگاه میان جلو یا نه؟ البته این رو ما میتونیم از منظر دیگه هم بهش نگاه کنیم. من همیشه بعضن به دوستان هم بحث میکنیم، میگم خود خداوند هم بعضی در قرآن کریم حالا اصطلاح عقب نشینی بگیم یا تغییر رو پذیرفته هستش، حالا من اشاره بکنم، ولی هست در قرآن این مسئله. نکته دیگه که در اینجا شکل الهی این باید ثابت بمونه. خب اگر این اصول عقلی الهی ثابت بمونه، این اصول عقلی چیزی غیر از فطرت الهی است. اگر این باشه، پس این تغییرات در من، حالا برداشت من این است از مت که تغییر میکنه، این چطور قابل توضیح هستش و این نظریه میشه یا نه؟ به هر حال این نکاتی هست که فکر میکنم لازم است توضیح داده. حالا نکات دیگه هم هست، من بیشتر وقت نمیگیرم و فکر میکردم که ما قضاوتمون در مورد ولی الان ظاهراً اینطور نیست. ممنون میشم.
ممنون میشم. یه توضیح آقای دکتر بفرمایید. این قسمت رو که فرمودید خود خدا در قرآن فرموده، مقصود چی بوده که آقای دکتر یزدانی یادداشت کنن تا بعداً در خدمتتون باشم؟
من توضیح بدم؟
آیه استاد پارسانی گفتن قابل توبه است، یعنی اگر همین منظور بوده که توضیح نیازی نیست. بفرمایید شما، بفرمایید. آره این قسمت رو توضیح بده آیه دکتر درخشه.
بله بله، مثلا بحثی که در مورد روزه هست، خب اومدن خدمت پیامبر در مورد محرمات روزه، خب نهایتا خداوند می در قرآن اون حکم رو تغییر دادن. حالا من جزئیاتش به دلیلی نمیخوام اینجا بیشتر توضیح بدم.
بسیار ممنون، متشکرم، روشن. بله، اساتید دیگر داور اگر توضیحی در مورد نظریه نیاز داشته باشن ما میشنویم.
اگر دوستان دیگه صحبت نمی کنن من 20 دقیقه صحبت می کنم.
بفرمایید آقای دکتر شاکر، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض معذرت از استادان و سروران عزیزم که وقتشون رو میگیرم، اول اینکه واقعا خسته نباشید میگم به جناب آقای دکتر یزدانی مقدم که مرد میدون بحث و پژوهش هستن و واقعا بهشون تبریک میگم. انشالله که با همین روحیه همیشه باشم. لذا من اگر ابهاماتی رو مطرح میکنم به هیچ وجه این نیست که خدای نکرده زحماتیشون رو نادیده بگیریم. اون یه بحث دیگریه که ما دست ایشون هم رو میبوسیم، خیلی زحمت کشیدن و واقعا خب یکی از خوبی های این بحث هم این است که همین بحث هایی که ما می کنیم، یعنی اینکه حالا نظریه پذیرفته بشود یا نشود، حالا نشود هم یک کس نگه پس چه فایده داشتن و بحث کردیم، خیلی هم بحث های خوبی هست و واقعا خب هم ماها هم خود آقای یزدانی مقدم برای شون مفید بوده. حالا طول نمی دهم، من برام واقعش هنوز ابهاماتی وجود داره. اول سوالی از آقای یزدانی مقدم بپرسم که پاسخ بدن. تو این نظریه شما، من یعنی موارد شما رو اکثرا خوندم، شاید هم این جایی گفتی من ندیدم که بفهمید، در نظریه شما اجتهاد در مقابل نص رو میپذیرید یا خیر؟ اگر میپذیرید خب دیگه اون متونی مثل قرآن ها چه موضوعیتی داره که باشه که ما بر اساس عقلمون عمل بکنیم؟ حالا مثل همون مثالی که جناب آقای لحظایی فرمودن، اصلا حالا فرض کنید تو جهان جهانهای دیگه اصلا این آیات رو ندارن، مسئله وصیت افراد اینها سر جاش هست، میرن و مقرر میکنن و یک مشکلی هم پیش نمیاد. حالا ما بیایم تو این ادبیات آیات وارد بشیم و این چیه و هزار تا مشکل در خودمون درست کنیم و خب اینا رو اصلا لکنه. اگر اجتهاد در مقابل نص رو قبول ندارید، خب چه تفاوتی نظریه شما با حرفای اصولیون داره و دیدگاه اجتهادی داره؟ این سوال. اما ابهاماتی که باقی مونده، همونطور که آقای دکتر میر موسوی هم اشاره کردن، من هنوز واقعش این پیوند بین بحث شما که بین فلسفه سیاسی با اون ماهیت وحی خواستی برقرار بکنی که به نظر من اصلا برقرار نشده، این داره ابهام بزرگی است. تو شما اومدید دو تا بحث رو کنار هم گذاشتید که هیچ ضرورتی نداشته تو فلسفه سیاسی این کار رو بکنید، یعنی اینکه حقیقت وحی چیه اصلا ما چه میدونیم. واقعی شما اون چیزایی آوردید که به نظر من اصلا ثابت شده نیست، یعنی حرفایی که فیلسوفان زدن، فیلسوفان قدیم زدن، عقول و عقل و مرحله فلان و سه مرحله و اینها رو بیان کردید، بعد خب این چه ربطی به فلسفه سیاسی داره؟ هیچ. اون چیزی که مربوط به فلسفه سیاسی قسمت دومه، یعنی اینکه شما میگید این متن آیا اقتضاعات زمان خودش در نظر گرفته یا نه، که میگید در نظر گرفته، پس بنابراین باید ما هم حالا اقتضاعات رو در نظر بگیریم. آینگی رو هم شما اینجوری تفسیر کردید، ببخشید این هم معنای آینگی رو من نفهمیدم. شما آینگی گفتید که دو تا چیز در آینه مهمه، یکی این که عین یک چیزی که عکسی که در روبروی اون قرار میگیره عین همون رو ما نشونده بدون کم و زیاد. خب این حرف خوبیه، ولی دوم گفتید، دوم مطابق با اقتضاعات. آینه کجا مطابق با اقتضاعات تصویر نشون میده و اصلا هیچ ربطی به آینه نداره. ولذا به نظر من اگر نظریه شما رو بخوام، اون قسمتاش که مفیده، اون قسمت اول بحثای فلسفی و اینها که اصلا به نظر من مفید نیست و بحثایی که خودما کردن و شما آوردید، اما اون قسمتاش که مفیده که وحی در قالب اقتضاعات اجتماعی و اینها در واقع بروز پیدا میکنه تو جامعه پیغمبر، این عزیز من این همون تاریخمندی قرآنه، این همون تاریخمندی وحی است که بسیاری از نواندیشان ما توی سالهای اخیر دارن میگن و خیلی از خب سنتگرایان هم حسابی میزنن تو سرشون که یعنی چی تاریخمندی. خب همینه، یعنی اقتضاعات، یعنی متن، یعنی سخن نمیتونه فرا تاریخ باشه. سخن انسانی فرا تاریخ اصلا معنا نداره. فرا تاریخ مندی هم به این معنی نیست که الان به درد ما نمیخوره. چرا؟ به درد ما میخوره، ولی سخنی که در یک زمانی صادر میشه حتما اقتضاعات مخاطب خودش، اجتماع خودش، فرهنگ خودش، عقلانیت جامعه اینا رو در نظر میگیره و بنابراین شکل اونها رو به خودش میگیره و ما بعداً با نظریه بطن و خود پیغمبرم این رو پذیرفته در روایاتی که وجود داره و در نظریه بطن میاییم همون نظریه که آقای خدا رحمت کنه آقای معرفت بیان کردن. البته خب مبدعش ایشون نیست، ولی خب ایشون به هر حال تقریر خوبی ازش ارائه کردن اون ارائه میشه و مشکلات جامعه حل میشه با بطن قرآن، برای کسانی که میخوان پایبند واقعا به قرآن و قداست قرآن باشن. ولی زمان من حقیقتش و چیز جدیدی که بگم دندونگیر هست که توی حرف آخرمه ندیدم توی نوشته های شما و اکثر همه اینا رو حالا بگم شاید درست نباشه، ولی بیش از 90% مطالب شما که در همه تو این دوره میفرستاده رو من خوندم، ولی چیزی که بگم این جدیده و تا حالا گفته نشده واقعا من ندیدم. اگر شما بفرمایید که فلان مطلب من هیچ کس تا حالا نگفته خیلی ممنون میشم. مثلا اینکه احکام تابع مفاسد و مصالح و مفاسد، اینا خیلی ها گفتن. این بحث زکات شما مرحوم آیت الله منتظری به اصطلاح توی بحثاشون روشن کردن و خیلی از بحث‌های دیگه که تو قسمت دومی شما هست، اینا همه در نوشته های علما وجود داره. اگر بفرمایید این عنصر فلان عنصر عنصر ای رو هیچ کس به حاله نگفته من دارم اضافه میکنم، من ممنون میشم. خب به هر حال برای شما آرزوی موفقیت دارم.
ممنون و متشکرم از شما در نکنه. ظاهرن آقای دکتر حقیقت نکته ای ندارن، میخوان شنونده باشن؟
نه من نکته دارم.
خب بفرمایید، من در خدمتتون
هستم. من منتظر بودم که آقای دکتر پارسانی ها بفرماین.
بفرمایید، در خدمتتون هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای دکتر پارسانی ها شما نمیفرمایید؟
خدمتتون خواهم بود ان شاء الله. چرا عرض میکنم، بفهمید شما استفاده میکنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. از آقای دکتر یزدان مقدم بسیار بسیار تشکر میکنیم، از اساتید محترم داور و ناقد هم تشکر میکنیم و همچنین برگزار کنندگان عزیز. اون آیه ای که اول خوندن آیه خیلی جالبی بود، احسب الناس ایترک و یقولوا آمنا و هم لا یفتنون، خیلی سازگاری داشت با این جلسه که آقای یزدانی مقدم همین که گفت نظریه اینطوری نیست که و هم لا یفتنون باشه، این در حال ناقدان و داوران هستن و ایشون رو اذیت خواهند کرد. تناسب آیه با جلسه خیلی زیاد بود. هر شود که یک نقطه آیین نامه این که به نظر من شأن داور و ناقد مثل این که یک مقدار یکی داره میشه. حالا اشکالی هم داره، در حال جلسه دوستان است و هر کسی نظر خودش رو میگه، ولی من بیشتر با شأن در واقع داور بودن چند نکته رو عرض میکنم. پنج نکته ای که آیه دکتر میرحمدی فرمودن بسیار بسیار درست و قابل انتظار بود و به نظر میرسه که در راستای تأیید این نظریه، این پنج نکته که من دیگه تکرارش نمی کنم، پنج نکته درستی بود. اما چند نکته ای که به هر حال توی صحبت ها بشه جمع بندی کرد و یکی دو نکته هم خودم اضافه بکنم که آقای دکتر یزدان مقدم پاسخ بدن، عبارت هست از این مسائلی که عرض می کنم. یکی این که صادقانه از آقای دکتر میرموسوی خواهش میکنم که رفع ابهام بکنم. ایشون فرمودن که من با این نظریه موافق هستم و اصلاحات انجام شده، فقط دو تا اشکال کوچیک هست. یکی این که این نظریه رفتی به فلسفه سیاسی نداره و کلامیه. یکی این که جدید نیست و تکرار حرفای فارابی. این دو تا اشکال کوچیک نیست، یعنی این نظریه رو داغون میکنه اگر این دو تا اشکال وارد باشه. و به نظر من شخصا احساس میکنم که این نظریه در حوزه کلام سیاسی است و بنابراین اشکال اول پاسخ داده میشه کمک آقای یزدانی مقدم. و آقای یزدانی مقدم مدعای جدیدی نسبت به فارابی دارن که حالا اون مدعای جدید به نظر من اینه که ایشون میفرمایند که وحی در واقع یه خاصیت آینگی داره که در هر زمان، یعنی الان 100 سال پیش 1400 سال پیش، روبروی در واقع واقعیت‌های جهان که قرار می‌گیره برداشت جدیدی از اون میشه. حالا آیا مقصود در واقع مقصود آقای یزدان مقدم اینه که همه احکام تاریخمند میشن اونطور که آقای دکتر شاکر فرمودن؟ من صحبتی که با آقای دکتر یزدان مقدم داشتم ایشون تقریبا فرمودن که مدعای ایشون اهم است از نواندیشی دینی و روشنفکر دینی، یعنی اگر ما استاد مطهری رو نواندیش دینی بخوانیم و استاد شبستری رو روشن فکر دینی یا دکتر سروش رو، مدعای آقای یزدانی مقدم اهم است از استاد مطهری و استاد شبستری، یعنی اهم است از نواندیشی دینی و روشن فکری دینی. ولی خب اینها در کلام ایشون ابهام داره و ما اینها را بین خطوط در واقع میخوانیم. بنابراین از آقای دکتر میر موسوی من خواهش میکنم قبل از توضیحات آقای یزدان مقدم یه توضیحی بدن که به هر حال این دو تا اشکال اگر وارده که پس بنابراین نظریه زیر سوال میره. بعد اگر این مسئله حل شد اشکال آقای دکتر درخشه هم حل میشه که فرق این نظریه با زمان و مکان آقای مطهری با مانند نواندیش دینی و یا مثلا نظریه که آقای استاد شبستری دادن چی میشه؟ به نظرم مشخص میشه که اهم است از نواندیشی و روشنفکری، یعنی اهم است از مدعی آقای مطهری و علامه یک طرف و آقای شبستری طرف دیگه. اشکال بسیار جالبی که آقای درخشه کردن و در سه جلسه قبل مطرح نشده بود و به نظرم آقای یزدان مقدم باید استقبال بکنن از این اشکال اینه که اصلا معلوم نیست این نظریه چه نسبتی با فقه سیاسی و فلسفه سیاسی داره، چون عنوان فلسفه سیاسی در سنت فلسفه سیاسی بحثای ایشون به اجتهاد و فقه سیاسی هم کشیده میشه. اگر هر دو هست عنوان باید عوض بشه، باید بشه در اندیشه سیاسی اسلامی. این یه اشکال جدید بود در جلسه چهارم که دقت آقای دکتر درخشه رو میرسونه و به نظرم باید تعیین تکلیف بشه، یعنی آقای یزدان مقدم توضیحی بدن و اگر اهم از فلسفه سیاسی و فقه سیاسی است عنوان باید بشه اندیشه سیاسی. بعد یکی دو مسئله دیگه هست، یکی این که وقتی که اصطلاح آینه رو به کار میبرید آقای یزدان مقدم، آینه علل قاعده معنیش اینه که جلوی چیزی گرفته میشه عین اون چیز جای دیگه میفته. بعد شما میخوان بگید که این آینه در زمانهای مختلف در واقع برداشتهای متفاوتی ازش میشه، مثلا آینه وحی 1400 سال پیش یک اقتضایی داشت، حالا یک اقتضایی مدرن دیگری داره. این در کلام شما مبهم هست، چون شما میگید آینگی وحی، وحی 1400 سال پیش بود، الان که خود وحی نیست، الان قرآن هست، یعنی وحی به کسی نمیشه، وحی که 1400 سال پیش شده الان وجود داره. این که منظور شما اینه که در واقع وحی که به پیامبر شده که قرآن هست هر زمان یک برداشتی ممکنه ازش بشه، این به هر حال نیاز به ابهام زدایی داره که این با کلمه آینه چطوری سازگاری داره. این اشکال نیست به شما، فقط در واقع نیاز به ایضاح داره. و مسئله آخر هم اینه که اساتید نظر بدن که آیا اون چیزی که ایشون به عنوان متن اصلی نوشت و در واقع اخیراً ارائه کرده، آیا تبدیل به یک مقاله از نوع مثلا مقاله علم پژوهشی، یه مقاله‌ای که مقدمه بدنه و نتیجه داشته باشه باید بشه یا نه نیاز نیست؟ اگر که اساتید بگن باید این کار انجام بشه، یه مقدار منبه باید بشه اون متن آخر. اگر بگن نیاز نیست، بنابراین از اونم صرف نظر میکنیم. بسیار تشکر میکنیم، انشاءالله که موفق بشه.
ممنونم، متشکر، تقدیر و تشکر میکنیم. خدمت جناب استاد پارسانی هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. بهین استعین. از اون اول تشکر از جناب آقای یزدانی که به این معرکه قدم گذاشتن، مجموعه بحث ها رو دنبال کردم. همونطور که برخی از دوستان عزیز گفتند، این جمع دوستان که مهمان ناقد و داور و یا مهمان ارائه دهنده در اینجا هستند، خود این یک امر مختنن است که با این بحثایی که داره میشه هم در پخته شدن و امتزاج مطلب برای شما مؤثر هست، چون که قرار نیست وقتی یک نظریه ای رو شما دنبال میکنید تموم بشه، تازه شروع شده، ممکنه پیامدهایی داشته باشه و با این پیامدهاش شما متولی شید، گفتگو میکنید، ممکنه عدول بکنید، ممکنه بست بدید و شروعش با همین نشستیست که نشستیست که شد و عدول و بستش هم از همینجا داره شروع میشه. ممکنه شما به این نتیجه برسید که باید قسمتی از این اصلا دگرگون بشه یا عقب بشینید یا باید توضیحاتی بستش بدید. به هر حال حضور دوستان عزیز که خدمت همه سلام عرض میکنم، عزیزانی که مجازن هستند و این فرصت رو که با هم گفتگو داریم مغتنم میشمارم و خدا رو شاکرم. عرض کنم حالا آقای حقیقت سعی کردن توی موضع داور سخنشون رو از اون زاویه نظم بدن و بیان بکنند. شاید من نتونم اینقدر منظم سازمان بدم، اما حالا به سهم خودم برخی از مطالبی رو که به ذهنم میرسه رو ترتیب نمیجویم، همینطور بیان میکنم، ممکنه توی بحث کمک بکنه. به هر حال این بحث مطرح بود، این از صنف فلسفه سیاسی است، اندیشه سیاسی است، اصلا مباحث کلامی است، فلسفی است. واقعش اینه که این بحث سطوح مختلفی داره و همه اینا با همدیگه ارتباط داره. برخی از سطوحش اصلا معرفت شناختی است، برخیش هستی شناختی است. یعنی مدعیاتی که مثلا جناب آقای شبستری داره باید در امتداد مدعیات هایدگر یا گادامر یا هوسر با همه اون معرفت شناسی و هستی شناسی این نتایج داره گرفته میشه و میاد. و خیلی از بحثا رو وقتی شما یه زاویه دیگه میزنید اون مبانی فلسفی رو دارید تقابل ایجاد میکنید. این آینگی هم که دارید بیان میکنید، آینگی وحی، وقتی که شما تفسیر و تبیین این اصلا ابتداعا نه اندیشه فلسفه سیاسی است، نه حتی اندیشه سیاسی است، یعنی یه لایه فراتر از اندیشه سیاسی است، بحث معرفت شناختی است، معرفتی است، نمیدونم این تو مباحث هستش که البته به سرعت و به شدت پیامدهاش هم توی اندیشه سیاسی، فلسفه سیاسی، حتی ممکنه علم سیاست هم برگرده خودش رو نشون بده پیامد، حتی تو تعریف اینها هم ممکنه اثرگذار باشه. شما یک بحثی رو از صد تا ذیل مباحثی که این بحث با همه این رو درگیره باش درگیر شدید، یعنی همه این لایه هاش هم آوردید و پرسش هایی که ناقدین محترم مطرح کردن به نظر میرسه پاسخش یک مرزبندیه دقیقی لازمه که نشون بدید، یعنی مدعای من از همه ایناست، نشون بدید این قسمت مال کلامه، اون قسمت نه، مال فلسفه است، مال عرفانه، این قسمتش وارد فلسفه سیاسی شده و با فقه سیاسی مثلا ممکنه با هم چیز داشته باشه، از این سن خستش. این مرزها رو اگر خوب بتونید تفکیک بکنید آن چیزی که ناقدان بیان کردن یا در صحبت برخی از داوران بود پاسخ گفتید، اما به نظر میرسه این مرزبندی ها زیاد رعایت نشده. اون چیزی که در این نوآوری شما حساب میشه یه تغییر و تنظیم درست محل نزاع، اگر همین کار بکنید خود این یه کار نوآورانه است. ولی شما توی بحث آینگی یا بعد یه بیان عرفانی قضیه رو بپذیرید، یعنی توی تاریخ اندیشه اسلامی عرفا بحث فنا رو داشتن و مسائلی که مطرح کردن، یا بنا بحث فارابی و امتدادش توی مباحث فلسفه اسلامی است که اون عقل قدسی و قوه قدسی است و اون احاطه است که روح القدس بر قوه خیال و زبان و کلام و همه اینا میگه، اینم آینگی شما رو تأمین میکنه. اینا دو تا مبنا، شما مبنای جدیدی نیاوردید برای دفاع، همینا رو گفتید، یعنی اصلا البته زیاد هم وارد نشدید، جاش هم نبود که وارد بشید توی اون مسائل. میتونید بگید مدعای منم اثبات این مسئله نیست. کسانی هم که قبول ندارن با یه مبنای دیگه ای دارن میگن، شما این رو مقابل اون میذاری. اما اگه بخوای وارد بحث بشی، اصلا رساله شما رساله فلسفه سیاسی اونا نمیشه. یعنی توی سطح بعد توی مباحث هرمنوتیک بیاید و بحث هرمنوتیک رو مستقلا وارد شدن چه ربطی داره به ربطی داره، یعنی سرریز میشه. اما اون بحث مستقلا بحث فلسفه سیاسی اونها نیستش و شما متولی این قضیه نیستید. اما همین رو نشون بدید که آینگی یک نظریه است با تغییرهای متعدد و متکثر فلسفی توی جهان اسلام وجود داشته یا جای دیگه ممکنه وجود داشته باشه، و اتفاقا این نظریه در قبال نظریات دیگری است که خود وحی رو یک امر همون در نقطه تکوینش خلاق میدونه از ناحیه وحی‌گیرنده. گاهی آنقدر خلاقه که اون برای قضیه به این بر تغییر پیدا میکنه، یعنی این که میگه روح القدس هم هست، این تحت تأثیر شرایط شبه جزیره است که کلمه جن و چیزای دیگه هست، او داره این شکلی تفسیر میکنه. خب اینا رو مثل نسب و حامد زید یا دیگران گفتن دیگه، یعنی این اینا به اختلافات کوچیکی نیست، جاش هم توی اصلا فلسفه سیاسی روشن نمیشه. اما مسیر فلسفه سیاسی رو عوض میکنه. آینگی نظریه است که از اینجا جدا میشه، یعنی تغییر این خیلی امر زمین مانده است، شفافی است که درست دارید محل نزاع رو مشخص میکنید. این مال به نظرم بیایید سطح بندی اگر بکنید اون چیزی رو که داوران ناقدان محترم سوالهای خوبی رو کردن، اینجا میتونید که روشن بکنید. بعد توی سطح بعد هم که میاد، چون این مسئله همیشگی تاریخ اسلام هم بوده و هستش، باز هم خواهد بود، به شکل های جاهای دیگه هم باز ماوری شما دستبندی کردنه. حالا اگر که وحی واقعا کلام خداست و عبارات خداست و آینه است، پاسخگوییش نسبت به مسائل زمانهای بعد چیه؟ حالا اینا الغاء الاصول و علیکم و مخاطبه تخاطب عقلانیت بیانی که اینجا رخ میده، فهم حتی ما فهم نسل اول رو مطرح هم بخوایم بفهمیم، باز اون مبانی فلسفی اینجا دخیله، ممکنه اینجا هم یقه شما رو بگیرن. یعنی استدلالهایی که ابتدا آقای سروش توی مسئله بیان میکرد سراغ خود وحی نمیرفت، سراغ مواجهه با متن بود، هرچند که این استدلالها همونطور که بعداً خود ایشون وارد شد متن رو هم میگرفت. اما اونجا هم همین که میگیم میشه متن رو فهمید، باز شما دهها مبنای فلسفی و معرفت شناختی رو دارید. اینا رو اگه شفاف بکنید که نزاها مال اینجاست و حق هم دارن عده حرف دیگه بزنن و یا جوابشون داده بشن، اما جواب و سخنشون باید اون کلام، اصلا کار فیلسوف سیاسی نیستش و فیلسوف سیاسی فارغ از این مبانی نمیتونه وارد این معرکه هم بشه. تبیین این مسئله خب خیلی کمک میکنه به این بحث درگیری که وجود داره، این سنخه این بحث مال کجاست و چگونه هستش. خب بعد اون بحثی مثلا میشه، چون میخوام بگم سطح دوم بحث شما که حالا فهمه و استنتاق از متن هستش، خود متن رو دیگه قواعد فهم داره کار میکنه. حالا مثالی رو که جناب آقای لکزایی زدن، موارد اینا رو باید روشن بشه که اینجا متن کجاش. سوال کردن دوستمون که آقای شاکری بود ظاهرن یا دوستیمون که حلال محمدن حلالن، این یعنی چی؟ مصداقش چگونه است؟ اینه دیگه توی خود متن باید فهمید، یعنی توی تخاطبه که آیا اصلا بحثایی که مرحوم آقای منتظری داره که نمیاد بگه که ما آینه نیست و نمیفهمیم، میگه اصلا این از ابتدا فهم از این دلالت نداره، همطور که بیان خود شما دارید. نزاع اصلا یک نزاع صغری میشه، همچی دلالتی وجود داره که زکات اینطوریه یا نیست نسبت به اینا؟ تمام قواعد استنتاق و استنباط متن. یا موردی رو که جناب آقای لکزایی زدن خدمت آقای میر احمدی صحبت می‌کردیم، اونجا کنار گذاشته نشده. اون تا همین کاری که الان دارم میکنم مصداق همینه. من تو یه وکیل میگیره، دو تا شاهد میزنن، بعدن اگه اختلاف راجع به اون شاهد شد همون قواعد بعدی هم دارن اجرا میکنن. سازوکار اجرای این مسئله خیلی منظم شده، سازوکارشه، نه عدول نیست، یعنی هیچ کس کنار نذاشته این رو، دقیقاً دارن همون رو با سازوکار. قبلا اصلا امکانات این شکلی نبود، ثبت و ضبط این شکلی نبود. بله 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 نه. اصلا خود بله نه میخوام بگم حتی یه چیزی جلوتره، خود همون معنا واقعا مصداقش در اجراش داره پیشرفت میشه. همونجا هم وقتی که وکیل میاد دو نفر همونجا بله سوری میان دو نفر میشینه امضا میکنه که این وصیتو کرد، بعدن طرف ادعا میکنه نه اینا سوری بوده، باز باید یا شاهد بیاره یا نشد همون پیش میره. و ضمن اینکه قاضی تمام قواعد خط شناسی و چیزای دیگه هم میتونه بیاره که درست هست درست نیست، امضا میاد کارا پیش میره. سطح تغییر کجاست؟ به نظرم یک از اینجا به بعدش به حوزه واقعا اندیشه سیاسی جلوتر میاد، یعنی فلسفه سیاسی میشه یا فقه سیاسی میشه، این بحثا میشه. اگر تفکیک رو توی اینجا میگذاشتید دیگه، اینجا یک کمی از داور و بحثایی رو دارم عدول میکنم، عذرخواهی میکنم از جهت اینکه توی بحث یک کمی مشارکتی هم داشته باشیم، از این فرصت استفاده بکنیم. عرض میکنم اینه که شما پس یک سطح استنباطه که خیلی هم اختلاف پیش میاد، آیا بالاخره این از اون مصادیقی است که نسخ شده نسخ نشده یا همچنان هست احکام کلی است؟ اما یه مسئله‌ای که به شدت اینجا میتونه راهگشا باشه و مرحوم علامه طباطبایی این بحثا رو داره، شهید مطهری هم این رو داره، تفکیک بین احکام اجرایی است که توی سطح اجتماع میشه احکام حکومتی و اون احکام کلی است که کار و این تو فارابی تفکیک شده. میتونستید اون رو هم نشون بدید، این که دوستان بیان میکنن تو فارابی هم هست، یعنی شما در واقع یه تنقیح دارید از اونم انجام میدید. خیلی از این تغییرات مدارش دیگه مدار احکام حکومتیه، یعنی یه جا استنتاق الغای اصول یک اصل جدیدی رو که معرفت در حاشیه است، یعنی درست آیه نگفته اما فقیه استنباط میکنه که لازمه این یا جز ملازمات عقلی است یا اصلا نه ملازمه عقلی نیست، ملازمه دلالته، دلالت لفظ این حاشیهش رو هم به سرعت داره نشون میده، برای نیومده برای اینجا میتونیم بفهمیم این کارهای فقیهه و همون احکام ثابتیه که مثلا شناخته میشه. اما یک سری از احکام اصلا تمام این احکام روی حواس، مقام اجرا حکم جوات جزئی بشه، حکم باید جزئی بشه، اصلا مقام فتوا نیست، مقام وحی نیست. وحی به شما یه حکمی گاهی، البته وحی این شکلی هست که گاهی راجع به فرد خاص و حکم جزئی هم داده شده، آیات قرآن این گونه هم هست، اما استمرار مسئله دیگه این شکلی نیستش. یعنی بعد از رحلت رسول اکرم هیچ وحی راجع به موضوع خاص مگر آینده رو پیش بینی کرده باشه حرفی زده باشه. نماز باید بخونیم کی صبح شده توی جای قرآن نیومده، به خودتون این پیغمبر درون نیست، این تشخیص مصداقه. من الان بعد صبح پاشم نماز بخونم تشخیص میدم، اینا روز به روز تغییر پیدا میکنه، اینا روز به روز نو میشه. توی احکام اجتماعی که احکام در واقع حکومتی است، اینجا حالا موضوعات همواره یا مستنبطه است که اونجا کار فقیهه، یا موضوعات عرفی است که کار عرف خیلی از موارد این گونه است. گاهی موضوعات تخصصی است که احکام حکومتی عمدتا این شکلی است، این توی فارابی هست. اینجا 10-20 رقم تخصص باید حضور داشته باشه و اینا کاملا سیاله و حکم حکومتی همواره و همواره زمانمنده و همواره در معرض تغییره و قائم به اون سازوکارهای نظام حکومتی است که داره ایجاد میشه. شما حتی حقوق مدنی تا وقتی که فقیه داره فتوا میده حکم کلی است، اما وقتی رفت تو مجلس قانون شد یعنی اجرا، اینجا داره یه امر جزئی میشه. این قسمت ممکنه فردا به خاطر تزاهم جلوی این اجرا رو بگیره یا یک قلمروی دیگه، اصلا بحث تزاهم نیست، تشخیص مصداقش کاملا فرق میکنه. امروز الان با افغانستان چطور باید برخورد کنه؟ 10 تا تحلیل اینجا داره میشه. حکم کلی معلومه، اجرای عدالت، اجرای عدالت خیلی صریح آیات قرآنه که لا یکون دولت هم بین الاغنیا منکم، حکم اولی هم هست، اما این حکم اولی ناظر به افراد هست در جای خودش، بخش قابل توجهش ناظر به حاکمیته. این کزه مظلوم نشه، اون سیری کذا نشه، زید همون آیه قرآن. مصداق این که چگونه فی و انفال توضیح بشه تا خروجش این بشه، این لحظه به لحظه فرق میکنه. این همون حرف فارابی است که اون سامان دوم باید ساماندهی چندین توضیح تخصص داشته باشه و همواره حکمش قائم مقام به اراده اوست، اصلا انشاشونه. این رو علامه طباطبایی اومده و این قلم روی تغییر و تحول که نه توی استنباطه و نه توی مرحله فهمه، اگر شما این مراحل میخواستید بگید و شما باید سر و کار دارید، اینجا باید دستش میدادید. این اگر بس پیدا بکنه کاملا، اولا نظریه شما که آینگیست جاش نشون میده، کسی محل نزاعشه تو کدوم علم باید بره کار شما نیست، حوالش میدادید بره تو اون بحث کار بکنه. بعد این نظریه آینگی از ثوابتش کجاست و کار فقیه تو چه مرحله است و اختلافات مربوط به این ثوابت مال کدام حوزه استنباط در جای خودش روشمنده جاش نشون میده. یک قلمروی بسیار وسیع از تغییرات و تحولات که در ذهنه، چون مسئله شما همینه که اگر این آینه است این تحولات چگونه داره رخ میده، یک قلمروی بسیار وسیع توی احکام حکومتی است و اجرایی است، اصلا قلمروی اجراست و اصلا کار فقیه نیست. در واقع فقیه سند بالدستی، یعنی رابطه بین فقه و قانون و حقوق، اینجا یعنی حقوق و قانون. البته طلبای ما اصلا تفکیک نمیذارن، چون اصلا بحث حقوق و قانون نداشتن توی حوزه. تا بگی حقوق یا قانون فقه میفهمه، اصلا این بر توی ذهن طلبه ما نمیاد. اما توی حوزه اجرا وقتی داره میاد، فقه یک سند بالدستش، همین و نبیشتن.
بله دکتر خواستم آقای بخشید یه سوالی باید بکنم خدمتتون.
بله،
این که فرمودید که آقای یزدانی مقدم باید مرزها رو مشخص بکنه که در حال فقه فلسفه از اندیشه از کلامه یا هرمنوتیکه، این خب حالا خود ایشون جواب میده، این ها متوجه شدن، ولی یه فرمایشی داشتید که اگر ایشون فقط بیاد محل نزاع رو مشخص بکنه همین کفایت میکنه. یعنی مقصود شما اینه که مدعا مشخص باشه، دلیلم داشته باشه، یا نه فقط صرف تحریر محل نزاع؟
بله، عرض کنم که من این قسمتی تا اون محل نزاع رو که گفتم، در واقع خواستم که کاری که شما کردید انجام بدم، یعنی در موضع داور بگم که ناقدین این حرفا رو زدن و شما در پاسخ به حوزه ناقدین که ناظر به سالها بود، با ورود به این تشخیص محل نزاعها میتونید اونطوری پاسخ داده باشید و الا توی پاسخ به نظر میاد که درست رفتار نشده. اما نکته ای که جناب آقای حقیقت بیان کردن در واقع برمیگرده نوآوری شما چیه. ببین جناب آقای حقیقت، واقعش یه اینطور موضوعی با این گستردگی که و این همه محل گفتگوست که گفتگوها بیشتر برمیگرده روی این که تنگیه محل نزاع نشده، اگر یک کسی مدعی باشه و این رو بیاد توی کارش روشن بکنه که خیلی از این خلط‌های مباحثی که داره میشه از یه حوزه به حوزه دیگه، خودش نشون نده که نزاع از چی سنخیه. یعنی مثلا شما با آقای شبستری میخواید بحث بکنید وقتی امتدادش میاد، اگر درست روشن بکنید که این محل ابتداءً راجع به ثابت بودن و یا سیال بودن نیست، مال اون مبنای هرمنوتیکی شماست، واقعا خدمت به جامعه علمی شده. یعنی ایشون بگه من این محل نزاع‌ها رو درست مشخص کردم، اون موقع باید عنوان هم بیاد. کار کوچیکی نیست به نظرم، ولو اینکه برای هیچ کدوم از قدم‌های این محل نزاع ایشون متولی اثباتش نشه. البته ادعای این ام وقتی که آینگی است، دغدغه آقای حقیقت دغدغه درستی است. شما اگر نظریه آینگی رو می‌خواید بگیر، اصلا قسمت‌های بعد رو نیاید، ثابت هست و اینها نیاد. اون موقع اصلا رساله هم هویتش هویت فلسفه سیاسی نمیشه و یه هویت هرمنوتیکه و فهمه. میتونید یه اشاره‌ای بکنید که امتداد این تو فلسفه سیاسی اونطور بحثایی داره. اگر موضوع رساله این هستش، اون موقع دقیقا باید بیایید از مبنای آینگی با یک استدلال دفاع بکنید. تا میخواید دفاع بکنید دیگه شما باید استدلال های قوه قدسیه رو، همون چیزی که فرمودن، اصلا ما عقل ترانسندنتاله یا عقل سوبژکتیوه یا ترانسندنت متعالی، اصلا حقیقت متعالی داریم نداریم، امکان وصول به اون هست دیگه، اینا بحثا باید با کانت بحث بکنید، با نوکانتیا بحث بکنید، مسئله و این تفکیک از اونجا شروع میشه. اینم یه نکته ایست دیگه. اما من فکر میکنم ایشون نباید سراغ اون مسئله بره و این مدعا در حوزه فلسفه سیاسی بمانه، برای که بمانه اصل ادعای اثبات آینگی رو ایشون متولی نشه و بعد الزامات آینگی رو توی حوزه فلسفه سیاسی، فقه سیاسی و جاهای دیگه نشون بده و قشنگ اینا رو رتبه بندی بکنه. حالا ممکنه اون چیزی که من راجع به احکام مرز بین احکام اولی و ثانوی با احکام حکومتی گفتیم شما نپذیری، به عنوان مثال دارم میگم، یا دوستان نپذیرن توی مسئله، اما یه طوری باید مراحلی رو که این ثوابت متغیرات هست و گفتن، یعنی شهید مطهری گفته، علامه طباطبایی گفته و دیگران، توی این چارچوب بندی بیان بشه. عذر میخوام.
آقای دکتر درخشه بودن تلفنی گفتن که بحث مقدار طولانی شده و یه نکته آینه‌نمایی رو اشاره کردن که خود دوستان هم تقریبا به این نکته اشاره داشتن که جای داور و ناقد مقدار نه حضرت عالی، بقیه دوستان هم تقریبا، خود آقای درخشه هم در موضع نقد اومدن، خود ایشون هم فرمودن که چون داوران نقد نکردن، خب داوران از چی ناقدان نقد نکردن. واقعیتش اینه که ما این چهارمین اجلاسیه هست که در خدمت بزرگواران هستیم. حضرت عالی در اجلاسیه اول و دوم حضور نداشتید آقای درخشه و آقای دکتر پارسادیان هم تشریف نداشتن، ولی خب اون مباحث رو مطالعه فرمودید. از اون موقع تا کنون بحث خیلی پیش رفت و نکات بسیار خوبی بیان شد. الان هم خب آقای دکتر درخشه گفتن جایی کار دارن، خواستن که یه مقدار جمع‌بندی سریع‌تر انجام بشه. خب ما این حق رو به جناب آقای دکتر یزدانی مقدم میدیم که به هر حال در یه فرصت کوتاهی که هر جور خودشون صلاح میدونن در یک جمع‌بندی بتونن به نکات اشاره کنن و بعد ما در خدمت داوران باشیم بتونیم یک جمع‌بندی داشته باشیم.
ببخشید یه سوالی من از آقای دکتر میر موسوی کردم، اگر لطف کنن جواب بدن ممنون میشم. قبل از آقای دکتر یزدانی مقدم،
اگر اجازه بدید آقای دکتر میر موسوی خیلی خلاصه.
بله هرچه که من خیلی خلاصه پاسخ میدم. ببینید من منظورم این بود که بحث ایشون به عنوان یک نظریه با توجه به تلاشی که ایشون از آغاز تا کنون انجام دادن و پیشرفت‌هایی که زیادی که در این زمینه داشتن قابل طرح و ارائه هست، ولی اینکه من با این نظریه هستم عرض کردم که، ولی من خودم واقعیتش ایرادهایی به این نظریه دارم. در واقع بنده میخواستم بگم که به عنوان یک ناقد ممکنه من نقدهایی به این نظریه داشته باشم که خب توی مباحث سروران عزیزم به نوعی برخی دیگر از این نقدها مطرح شد، ولی من فکر میکنم که با توجه به تلاشی که ایشون کردن این رو میشه به عنوان یک نظریه طرح کرد، اگرچه خوب در واقع همچنان نقد ها هم هست و اون نقد هایی که بنده عرض کردم بیشتر در این جهت بود. این چیزی که بنده عرض میشنم بکنم نه مرا پسخه های دکتر حقیقت رو دادم، کمکی کردم به سوال ایشون یا خیر؟
اگه حقیقتا بخوام بگم نه، چون که بس انتقاد شما نیست که شما شخصا نظر دیگری دارید. اشکال شما اینه که اصلا این نظریه های جدیده یا نه، و اگر تکراریه تکرار فارابیه یا نه، که میگه تکرار فارابیه. اگر اینطوری باشه نظریه زیر سوال میره، پس آقای یزدانی مقدم نظریه نداره. البته من شخصا اعتقادم اینه که ایشون اضافه ای داره، یعنی اضافاتی داره بر فارابی، ولی اشکال شما در واقع نظریه بودن نظریه رو زیر سوال میبره. عذرخواهی میکنم.
ببینید من در واقع عرض کردم که توی ادله و مباحث که ایشون در تقویت این نظریه مطرح کردن بیشتر مبانی همون مبانی فارابی است و به نظر میرسه که این در چارچوب همون دیدگاه فارابی در مجموع قابل تر هست، ولی خب به این معنا نیست که من نمیخوام بگم هیچ نوآوری نسبت به مباحث فارابی نداره، نه، بیشتر عرض کردم که توی اون چارچوب قرار میگیره، شاید یک نوع تقریر جدیدی باشه از مباحث فارابی، اینم خودش میتونه در واقع یک نظریه باشه در واقع.
خیلی متشکرم.
بسیار خوب، ممنون و متشکرم. بفرمایید آقای دکتر. بنده من اول جلسه میخواستم یاد بکنم از عزیزمان استاد دکتر فیرهی، متاسفانه یادم رفت. در اینجا فرصت رو مختنم میشمارم، از ایشون یاد میکنم و امیدوارم که ایشون و دیگر در گذشتگان چه بسا که فردا با خود بولوزی در گذشتگان باشی غرق رحمت الهی باشن انشاءالله. بنده اظهار ادب و تواضع می کنم خدمت همه دوستان حاضران در جلسه. ببینید و واقعیتش، یک، یه وقتی می خواهیم بگیم که از نظر من فلسفه سیاسی چیست، حالا من ممکنه یک نظری داشته باشم، آقای اسفندیار، آقای لکزایی، آقای پارسانیا موظف نیستند که تفسیر من از فلسفه سیاسی رو بپذیرن. اونا میتونن تفسیر خودشون از فلسفه سیاسی رو داشته باشن و میتوانند، و البته این با استدلال دیگه، همینطوری چیزم. بنده از همون روز اول عرض کردم تفسیر فلسفه سیاسی اونچنان که اشتراوس گفته است در آثار خودش، بنابراین بنده استناد دادم به اشتراوس به عنوان یک کسی که او رو در فلسفه سیاسی به عنوان یک مرجع، یک رفرنس ما میشناسیم. حالا ممکنه دوستان بگن ما اصلا با اشتراوس کاری نداریم. ببینید عزیزان، شما همه اهل فن هستید. الان همین جناب آقای پارسانیا نمیتوانن یک بحثی رو مطرح بکنن هم بر مبنای هایدگری، هم بر مبنای ویتگنشتاینی، هم بر نمیدونم بر مبنای اشتراوسی، هم بر مبنای آقای جوادی آملی، بر 10 تا مبنا که ایشون جلو نمیتونن برن. یک مبنا، اون تعریفی که از فلسفه سیاسی بنده آوردم و به اون اعتقاد دارم و در پیوست ها هم مفصل درباره او صحبت کردم، تفسیر اشتراوس از فلسفه سیاسی است. و اونی هم که اشتراوس میگه تفاوت فلسفه سیاسی با کلام سیاسی چیست، این است که فلسفه سیاسی میاد و میگه اینطور باید باشد به خاطر استدلال عقلی، در حالی که کلام سیاسی میگوید اینطور باید باشد چون وحی الهی این چنین گفته است، چون متن مقدس اینطور گفته است. بنده اینجا هیچ کجا از موضع کلام سیاسی هیچ مطلبی رو نگفتم و بارها در این نوشته هایی که خدمت دوستان فرستاده شد تقاضا کردم که اگر دوستان کلامی از این بنده کمترین دیدن که متناسب با کلام سیاسی بود تذکر بدن بنده حذف کنم. و الحمدلله رب العالمین تا یوم نهازا، ساعت نهازا، آن نهازا، هیچ کسی هیچ مطلبی رو نشون نداد که ماهیت کلام سیاسی داشته باشد. اونی که اشتراوس گفته، تفسیری که اشتراوس و پیروان اشتراوس اصلا از اینا از شکل‌گیری فلسفه سیاسی دارن اصلا بر مبنای وحی هست. حقوق طبیعی و تاریخ هست، مقدمه سیاسی بر فلسفه هست، کارهای کلوسکو هست، کارهای سیبلی هست، کارهای دیگران هست. اینایی که در این مکتب هستن میگن اصلا فلسفه سیاسی در پاسخ به این موضوع پیش آمد که آیا وحی الهی واحد است یا وحی الهی میتواند مختلف باشد، بعد در اونجا دو تا موقعیت پیدا شد، یک موقعیت سوفسطائیان، یک موقعیت فیلسوفان سیاسی. پس اون مشی که ما داشتیم در اینجا همین مشی آکادمیک و دیسپلینی بوده. حالا دوستان اگر حالا این دیسپلین رو قبول ندارند یا اگر این موضوع رو قبول ندارند، خب اون یک مسئله دیگری است. بنده دارم فنی صحبت میکنم. بعد ببینید عزیزان من، همه سروران ما هستن، سادات که دیگه اصلا دیگه در اون اوج قرار دارن، عرض شود خدمت با سعادت دوستان، بله اصلا سرور ما هستن، عزیز دل ما هستن. ببینید عرض بنده این بوده، گفتیم ما شما در این جلسات، ما حالا دیگه خودمونه هستیم دیگه، از ابن کلاب و از زرکشی و مجتهد شبستری و نمیدونم آقای سروش و افراد آقای جوادی آمولی و فارابی و ابن سینا و ملا صدرا و از 10-20 نفر اسم آورده شد. بنده عرض کردم در این نوشته‌ها که اگر بنده یه چیزی گفتم که این 10-20 نفر همه با هم گفتن، پس من یه کار معجزه‌واری انجام دادم، چون اینا هر کدوم یک مبنایی دارن، یه ورودی دارن، یه خروجی دارن، اصلا همدیگر رو قبول ندارن، همدیگر رو نفی میکنن. من یه مطلبی دارم که 10-20 تا اندیشمند بزرگ در طول تاریخ که در مقابل همدیگه سفارایی کردن همه با همون رو گفتن. خب این که اصلا واقعاً امکان ناپذیر است. و اگر دوستان دیدن که بنده چیزی گفتم که اون به عینه در کلام مثلا این عزیزان است که دوستان اسم بردن، خب این رو اعلام بفرمایند، بنده هم روشن بشم. این یک مطلب. این که بر مبنای فارابی دارم جلو میرم بدون تردید همینه. روز اولم بنده عرض کردم که ما داریم بر اون اساسی که فارابی و ابن سینا قرار دادن جلو میریم. بعد اونجا عرض کردم ببین مثلا فارابی 5-6 تا نظریه داره، ابن سینا 10 تا نظریه داره، این نظریه های اینا این مشکل رو داره. بنده این دو تا این نظریات، این حدود مثلا 20 نظریه رو بنده دارم یک نظریه جدیدی دارم عرض میکنم که هم از اونها استفاده میکنه، هم فراتر از اون داره استفاده میکنه. خب اگه در این حد هست که اینا رو خود بنده اول سر گفتم، اگر یک چیز جدیدی است خب دوستان اون رو بفرمایند، بنده این رو متوجه بشم. من از همه عزیزان، از عزیزان ناقد، از عزیزان داور واهن استفاده میکنم. ببینید من یادم نیست که فارابی از هسته عقلانی قرآن صحبت کرده باشه، من یادم نیست که فارابی از مطابقت الفاظ قرآن با اون حقیقت عقلی صحبت کرده باشه، من یادم نیست که مثلا فارابی بگه که آقا این پیامبر بزرگوار اون احکامی رو که مثلا دریافت کرد متناسب این زمان و مکان بودست و مثلا اون بحثای دیگری که در اینجا به تفصیل یا اصطلاح آینگی رو من در الان کارهای فارابی رو من دیدم، دوستان هم دیدن، تدریس کردن. آیا شما دیدید که اصطلاح آینگی رو جناب فارابی به کار ببره؟ این از این. بعد چیزی که از اینه که این کار ما یه چیزی دست گفت اقرا ورقا. من معتقد هستم که این الفاظ قرآن کریم اونچنان است که به اون معنایی که امکان پذیر باشد، الفاظ الهی است به اون معنایی که امکان پذیر باشه که اونو شهر دادم، و ما از این الفاظ میتونیم حرکت بکنیم و به اون باطن این الفاظ و به مغز این الفاظ و به اون حقیقت الفاظ اون مقداری که امکان پذیر هست نائل بشویم. و الان آقای دکتر پارسانیان اینجا تشریف دارن، تمام مباحث دستشون هست، میدونن که بعضی از این حرفایی که اینجا زده شده اصلا بر مبنای فارابی امکان گفتن نداره. و بله این کدوم قسمتش؟ بله استاد محترم جناب آقای دکتر پارسانیا که اینجا تشریف دارن این مبانی دستشون هست، ایشون اطلاع دارن کاملا که بعضی از حرفایی که اینجا زده شده اصلا امکان نداره بنابر مبانی فارابی اینا گفته بشه. این به تفصیلی که حالا دیگه اینا روشن هست، هر جایی هم که لازم بود دوستان بفرماین بنده عرض بکنم. بعدم ببینید حالا مثلا من اینجا یه تقاضایی کردم، البته آید دکتر حقیقت مرغوم فرموده بودن که این تقاضا زیاد روشن نیست. تقاضا هم این بود که اگر دوستان فکر میکنن که این ایده شبیه ایده مثلا بزرگانی مثلا مانند متحری است، بفرماین آقا این کتاب آقای متحری رو شاید بنده مثلا یکی دو بار خوندم. اگر شما اثری از این حرفا در مطالب جناب آقای متحری دیدید خب به ما هم نشون بدید. آقا بدون تردید بنده عرض میکنم، واقعیت رو دارم میگم، بنده بر سر سفره آقای مطهری نشستم، بر سر سفره علامه طباطبایی نشستم، بر سر سفره آقای جوادی آملی نشستم و این چیزاییم که ما داریم میگیم از این بزرگان ما یاد گرفتیم. اما واقعا مثلا آقای مطهری اثرشون هست؟ در کجا آقای مطهری مطالب رو به این صورت مطرح کردن و یا بزرگان دیگر مطالب رو به این صورت مطرح کردن. ببینید اینجا حدود 40 صفحه، بیش از 80 مورد اینجا انتقاد متوجه آقای مشتهد شبستری کردید. بعد دوستان و عزیزان میگن خب این تفاوتش با حرفای آقای مشتهد شبستری چیست؟ بابا او اصلا از یک موضع زبانشناسی، از یک موضع هرمنوتیک شروع میکنه، بعدن هم میگه آقا اینی که اصلا از این موضعی که من شروع کردم اشتباه کردم اونو کنار میگذارم. بعد ایشون میگه که آقا قرآن دنبال عدالت است، اما عدالتی که ایشون میگه، میگه عدالت زمانه. خب آقا این عدالت زمانه چی از هر چی زمان بگه؟ خب اصلا بنده یه همچه حرفی امکان نداره بنده بزنم یا زده باشم. یعنی هم موانی فرق میکنه، هم نتیجه گیری فرق میکنه، و اونجا به تفصیل اینجا این مطالب درباره ایشون عرض شده و در مورد دیگران هم همینطوری. مثلا در رابطه با فضل الرحمن میگه آقا پیغمبر قانون گذار نیست. اونجا بنده عرض کردم آقا اصلا امکان نداره ما بگیم پیغمبر قانون گذار نیست، امکان نداره که ما بگیم مثلا پیغمبر حکومت نداره. انتقادی که با آقای سروش کردم در اون چند تا نوشته خدمت دوستان فرستاده شده همینه که آقا بالاخره این قرآن رو شما چیکار میکنی؟ آیا این آیاتی که آیاتی است که مربوط به احکام حکومتی است، احکام حقوقی قانونی مناسبات اجتماعی است، اینا جزء قرآن هست یا نه؟ این گیر آقای دکتر سروشه که ایشون نمیتونه بگه جزء قرآنه، نمیتونه بگه جزء قرآن نیست. اگه بگه جزء قرآنه یعنی یک مقام سیاسی برای پیامبر از جانب خداوند باید بپذیره. اگر بگه جزء قرآن نیست و چه اینا توی قرآنه، آقای مشتهد شبستری میگه من تردید دارم که اینا جزء قرآن باشن یا جزء قرآن نباشن. اینا رو فرمودن ایشون دیگه. بنده عرض میکنم آقا اینا مطمئنن جزء قرآنه و ما از این الفاظ باید به اون حقیقتی که پشت سر این الفاظ است، اونطور که امامان معصوم به ما یاد دادن، بارها من این روایت امامان رو بهش اشاره کردم که آه این تمام این حلال ها یک باطنی داره که اون سامان سیاسی عادلانه و حق هست و تمام این گناهان یک باطنی داره و اون سامان سیاسی اجتماعی اقتصادی جور و ظالمان است. این کجا؟ فرمایشات آقای سروش کجا؟ فرمایشات آقای مشتهد شبستری کجا؟ فرمایشات اندیشمندان دیگر کجا؟ و اما اینکه مرز فقه سیاسی یک وظیفه ای بر عهده داره، فلسفه سیاسی یک وظیفه دیگری بر عهده داره. بله درسته، همونطور که استاد محترم جناب آقای دکتر پارسانیا اشاره فرمودن، اساتید دیگر هم اشاره فرمودن، شما وقتی که میاد یک مطلبی در فلسفه سیاسی میگید این در دانش سیاسی هم اثر میگذاره، ممکنه تو فردا دیگه در جامعه شناسی سیاسی هم اثر بذاره، در اقتصاد سیاسی هم اثر بذاره، در فقه سیاسی اثر بذاره، در تفسیر سیاسی قرآن اثر بگذاره. اما اینکه این آثار داره در علوم و دانش‌های دیگر به این معنا نیست که این ماهیتش همون دانش‌های دیگر است. این فلسفه سیاسی است. ببینید فلسفه سیاسی چیزی نیست که الان من اختراع کرده باشم که یا دوستان بخوان اختراع بکنن. از روز اول گفتیم اونی که افلاطون گفته است در جمهوری، که اونجا چند بار من آدرس دادم خدمت دوستان، که سقراط میگه چه کسی باید حاکم باشد، یکی از ویژگی‌هایی که برمی شماره میگه اون کسی که مثلا به او به زبان ما به اصطلاح ما وحی میشود و با او راز گفته میشود. در قوانین همون صفحه اول میگه آقا شما میگید این قوانینی که این جامعه شما داره قانونگذار کیست؟ انسان است یا خدا؟ میگه خدا. و بس ما میگه این افلاطون فلسفه سیاسی نمیدونسته، فارابی فلسفه سیاسی نمیدونسته. خب اگر اینها فلسفه سیاسی نمیدونستن، اشتراس فلسفه سیاسی نمیدونسته، اون فلسفه سیاسی که اونا بلد نبودن بنده هم بلد نیستم. اما اگر اون چیزی که اونا گفتن فلسفه سیاسی است، این مطالب ما هم درست در همون کادری داره مطرح میشه که اونها مطرح کردن. و بعد هم ببینید همونطور که استاد محترم آقای دکتر حقیقت بارها توضیح دادن و گفتن و من هم موافق ایشون هستم، این ایده‌ای است که میتواند یک تحولی به نوبه خودش در فقه سیاسی هم ایجاد بکنه. ببینید امام خمینی حرفای بزرگی زد، حرفای زد که حالا بالاخره اصلا ما اینا رو به فراموشش سپردیم، که فرمود مثلا فقه فلسفه، این حکومت فلسفه عملی تمامی فقه است. خب این تبیین لازمه، تبیین فلسفه سیاسی لازم داره، نه تبیین فقه سیاسی شما کار ندارم، عهده‌دارش نیستم، اما تبیین فلسفه سیاسی چی میشه؟ یا همین بحثایی که امام دارد در اینکه میگه آه این چیزی که شما دارید میگید متناسب جامعه مدینه زمان پیامبر است، که اون جامعه زمان پیامبر مثل یکی از روستاهای کوچک ایران بود. خب این چیزی که امام خمینی داره میگه در فقه سیاسی، مبانی فلسفه سیاسیش کجاست؟ مبانی فلسفه سیاسیش این است که ما داریم در اینجا خدمت دوستان عرض میکنیم، یعنی داریم همونطور که استاد محترم آقای پارسانی ها فرمودن و درست هم فرمودن و اصلا در همون نوشته های اولیه، در همون تقریر اول و دوم و سوم اینا رو اصلا تصریح کردم، آقا ما داریم در سنت فلسفه سیاسی اسلامی صحبت میکنیم، با مواد و مبانی که فلسفه سیاسی اسلامی در اختیار ما قرار داده است داریم حرکت میکنیم. خب یعنی یه چیزی داریم از بریده از سنت فلسفه سیاسی به هیچ وجه نیستیم، از هستی شناسی فلسفه سیاسی اسلامی استفاده میکنیم، از معرفت شناسی فلسفه سیاسی داریم استفاده میکنیم. آیا این مثلا حلال پیغمبر رو حرام میکنه؟ آه ببینید درسته، اصلا این مطلبی که استاد محترم جناب آقای دکتر درخش اشاره فرمودن کاملا فرمایش درستیه، بنده قبلا هم این رو گفتم اصلا معمول آیات قرآن احکام رو که بیان کرده طوری بیان کرده که گفته اگر دچار اضطرار شدید، اگر دچار عسر و حرج شدید، اگر دچار ضرر شدید، اگر چی شدید، مثلا حکم تغییر میکنه، این روزه رو شما بگیرید مگر اینکه مثلا طاقت نداشته باشید. بله یک همچین انعطافی در آیات قرآن کریم هست بدون تردید، ولی یه قدم جلوتر بریم، آیا ممکن است که مثلا بدون اون شرایط هم ما بگیم که مثلا احکام تغییر میکنه یا نه؟ عرض کردم در اون چارچوبی که امامان معصوم به ما آموختن که علینا الغاء الاصول و علیکم ان تتفرعوا، ممکن است یک حرامی، یک حلالی، یک چیزی کم بشه زیاد بشه به تفصیلی که حالا در محل خودش هم در فلسفه سیاسی بحث شده هم در فقه سیاسی بحث شده، اون دیگه حالا یه بحث های جای خودش است. بعد ببینید آقا صحبت اینه، ما اصلا اینجا که بحث فطرت نکردیم، بعد صحبت اینه، بازم دوستان عزیزان میدونن بالاخره فطرت با دین فرق داره. فرق فطرت با دین چی است؟ فطرت اجماله، دین تفصیله، و اگر قرار بود که شریعتی که خداوند نازل میکند دقیقاً مطابق فطرت باشد، خب بس بفرمایید که این شریعت حضرت موسی چی بود، شریعت حضرت عیسی چی بود، شریعت حضرت نوح چی بود، مطمئناً یک تحول و دگرگونی در شرایع بوده. بله اسلام شریعت خاتم هست و این شریعت خاتم در او ویژگی هایی هست که به او جاودانگی میده، اونم به خاطر همین مبانی که ما به برکت امامان معصوم از اون مبانی برخوردار هستیم. دیگران هم شاگرد امامان معصوم ما بودن و افتخار هم میکردن به این شاگردی. ببینید این که میگید اجتهاد در مقابل نص، بنده بی خود بکنم که اجتهاد در مقابل نص رو بپذیرم، اما اجتهاد در امتداد نص رو میپذیرم. ببینید آیه علامه طباطبایی بارها میاد در مقابل اجتهاد در مقابل نص ایشون اون رو رد میکنه، اما همین علامه طباطبایی بنده فرمایششون رو نقل کردم که یک حکمی از احکام این ممکن است در یک شرایطی یک مقصدی رو تعقیب بکنه که با تغییر اون شرایط دیگه اون مقصد محقق نشه، در اون صورت اون حکم تغییر خواهد کرد. اگر این اجتهاد در مقابل نص، بنده معتقد به اجتهاد در مقابل نص، اما این اجتهاد در مقابل نص نیست، این اجتهاد در امتداد نص، یعنی ما در امتداد این نص متوجه میشیم که برای اینکه به اون مقاصد عالی الهی وحیانی نائل بشیم باید مثلا احکام یک تغییراتی در او پیدا بشه، که آن که بزرگان امام خمینی دیگران بزرگان اینها رو فرمودن. حالا این آیا تفاوتی با حرفای اصولیین دارد؟ آقا عجیبه، اصولیین اصلا ورودشون خروجشون متدشون روششون کاملا متفاوته. لابد نظر مبارک دوستان و عزیزان این هست که آقا در نتیجه اینها یکی هستن، آقا ممکن خیلی چیزا در نتیجه یکی باشن، ما داریم بحث فلسفه سیاسی مطرح میکنیم، حالا بزرگان دیگر هم اگه همین حرفا رو میزنن فبهل مراد، و اما اگر نمیزنن دیگه او یاله یه بس. آیا پیوندی میان فلسفه سیاسی با ماهیت وحی که اصلا برقرار نشد؟ آقا این همه بحث اینجا شد درباره ماهیت وحی و اینکه آقا این چطور مثلا در فلسفه سیاسی معنا پیدا میکنه، چطور از دیدگاه فلسفه سیاسی ما داریم وحی رو تفسیر میکنیم، چگونه این ارتباط با حکومت پیدا میکنه، چگونه ارتباط با قانون پیدا میکنه، اونجا مفصل نقش این نظریه در قانون گذاری چگونه هست. خب حالا اگه اینا ارشاد حضور با سعادت شما. ببینید
چون آقای درخش عجله دارن میخوان مختصرتر بحثتون رو بفرمایید، چون من خودم هستم خدمتون، من مشکلی ندارم، ولی اگر آقای دکتر درخش میخوان جلسه رو ترک بکنن چون داور هستن باید توی قسمت آخر جلسه هم باشن. عذرخواهی میکنم
یعنی من دیگه پاسخی ندم. بله من استفاده کردم از مطالبی که دوستان فرمودند، بنده قبول دارم که این مطالبی که دارم عرض می کنم اجزا، مبانی، اصول، نتایج ممکنه در کار بزرگان و عالمان بوده باشد، اما تا کنون در هیچ متنی در نزد هیچ بزرگواری این رو به صورت یک نظریه‌ای که از تفسیر وحی شروع بشود و امتداد سیاسی اجتماعی اون تفسیر رو دنبال بکند اون رو تا الان بنده ندیدم، و اگر دوستان ملاحظه فرمودن و دیدن این رو به منده بفرماین، بنده این جهلم در این زمینه برطرف بشه. تشکر مجدد از همه اساتید و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. اللهم صل علی محمد و آله.
آیا دکتر یزدانی مقدم، من یک سوال یک جمله ای، شما هم یک پاسخ یک جمله ای. آیا دکتر پارسانی ها فرمودن که شما نباید از خود آینگی بحث صحبت بکنید، از استلزامات اون فقط باید بحث کنید، یعنی آینگی وحی در واقع بحث شما نیست، استلزامات حالا حوزه فلسفه سیاسی به تعبیر اشتراوس بحث شماست، اینو میپذیرید یا نه؟
آقای دکتر حقیقت عزیز، شما که خاطرتون هست در فصول منتزه، در نمیدونم این المله، در مبادی آرای اهل المدینه الفاضله، در السیاسه المدنیه، این آقای فارابی وارد بحث از وحی شده و ماهیت وحی رو توضیح داده، بعد استلزامات اون رو پی گرفته. مسلما استاد محترم جناب آقای دکتر پارسانیا چون که آینگی وحی رو ایشون ظاهرا مسلم میدونن، در بیانات ابن سینا هم هست، در بیانات ملا صدرا هست، بنده خودم هم ارجاع دادم به این بزرگواران، نظر مبارکشون این بوده که بنده باید مثلا امتداد و استلزاماتش رو در اونجا متمرکز بشم. اما این رو عرض بکنم، این که ما بگیم پیامبر حقیقت، ببینید آقای مشتشه وسری نمیگه پیامبر وحی رو گرفت اون چنان که میتونه حقیقت وحی رو گرفت، به عنوان یک آینه وحی رو گرفت، و البته اون تاریخمندی رو که بنده بارها توضیح دادم که بله این هر آینه به اندازه خودش میگیره اون حقیقت رو و اون رو می نمایاند، ایشون که اینو نمیتونه بگه. آقای سروش هم که ایشون هم که اصلا صحبت آینگی و اینهایی که نمی کنه، یا پیامبر یه خوابهایی دیده گویا که اینا رو در خواب دیده، بعدن هم آمده اینا رو اظهار کرده. ببینید
پاسخ شما به آقای دکتر پارسانی اینه که هم از آینگی بحث صحبت میکنید هم از استلزامات اون
بنده، یعنی عرضم این است که ببینید شهید شبسری جلوی چشم ما هست، میگه این حرفایی که من میزنم لازمش این است که شما احکام قرآن، حتی احکام فردی قرآن رو هم کنار بگذارید، دیگه اینه فایده نداره، بلکه به عقلانیت معاصر و عدالت معاصر مراجعه کنید. بنده این رو نمیگم، بنده میگم به اون عقلانیتی مراجعه بکنیم که از قرآن میفهمیم.
نه روشنه روشنه، میخواستم در واقع پاسخ شما به آیه پارسانی ها تصریح بشه بگید.
آره یعنی خواستم عرض بکنم که همونطور که ماهیت وحی رو که اون آیون اون چنان که ترسیم میکنن بعدن در قانون گذاری، بعدن در حکومت، بعدن در همه جا اثر داره، اینم که ما اینطوری داریم ماهیت وحی رو تبیین میکنیم، این آثار خودش رو در حکومت، در قانون گذاری، در برنامه ریزی و در خیلی جاهای دیگر هم داره.
بسیار ممنون و متشکر، تشکر میکنیم. اگر داوران محترم اجازه بفرماین ما برحال جلسه رو فعلا در این قسمت از حضور نظری پرداز محترم و ناقدین مرخص بشیم و به جنبندی بپردازیم. اگر چی بود
خدا نگهدار همه عزیزان، خدا حافظ شما.